أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرضك طبعا وتمتعه فيها طويلة. بعد السلام خدمته حضار گران قدر شرکت کنندگان در این جلسه و طرفین مناظره اساتید محترم جناب آقای آبدینی و جناب استاد حسینی قزوینی و عرض تحیت خدمت بینندگان محترم بخش دوم مناظره. در ابتدا روایتی از امام سجاد علیه السلام عرض بکنم. امام سجاد علیه السلام فرمودند خدای متعال به موسی علیه السلام وحی کرد که من را در نزد خلق محبوب گردان و خلق را در نزد من. گفت ای پروردگار چه انجام دهم؟ فرمود آنها را بیاد الطاف و نعمتهای من بینداز. پس اگر برده‌ای فراری در درگاه من یا گمگشته‌ای از نزد من را بازگردانی، برای تو از عبادت صد سال روز روزه روز و شب زنده‌داری برتر است. موسی علیه السلام گفت این بنده فراری چه کسی است؟ فرمود گناهکار سرکش. گفت گمگشته از نزد تو کیست؟ فرمود کسی که به امام زمان خیش جاهل باشد و او را به امام زمان آشنا سازی، و کسی که بعد از آن که او را شناخت جاهل به شریعت خیش بود، به شریعتش و با آن چه خدا را بندگی کند آشنا سازی. سپس امام سجاد علیه السلام فرمودند فابشروا علماء شیعتنا بالثواب الاعظم والجزاء الاوفر، بشارت دهید علمای شیعیان ما را به بالاترین ثواب و کاملترین پاداش. خب جلسه دوم مناظره رو پی میگیریم. موضوع اعلام شده برای مناظره در جلسه اول این بود الهی بودن امامت ائمه علیهم السلام و بررسی روایات نصوص امامت با تکیه بر آثار علمی جناب استاد آبدینی. اما با توجه به اینکه طرفین با پیشنهاد استاد آبدینی موافقت کردن، بنا شد مناظره در دو مسئله نظریه استاد آبدینی در مورد جایگاه امامت ائمه علیهم السلام و دیدگاهشون در مورد آیات ولایت صورت بگیره. از ایشون درخواست میکنیم به عنوان نظریه پرداز به مدت 10 دقیقه نظریه خودشون رو مطرح بفرمان. خدمت نستیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی جناب سید شروع کنه تا تفصیلی امر آیت بشه، چون صبح شروع کرده
بحث نظریه
پردازی.
بله بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صبح اینو که رو اشاره کردم دوباره هم اشاره بکنم که خیلی خوشحالم از این جهت که تا زنده ام داره افکارم مورد نقد و بررسی قرار میگیره، تا اگر جایی اشتباهی اشکالی وجود داره درست بکنیم، متکامل بشیم، پیشرفت بکنیم. قدیما اینطور بود که طرف تا زنده بود کاریش نداشتن، تا که از دنیا میرفت دنبال جنازش راه زدار فنا آیت عظمای ما و دنبال جنازش تجلیل میکرد. زمان ما تقریبا شروع شده در زمان حیات طرف کتاباشو چاپ میکنن و تجلیل میکنن. اینها هر دو خوبه، کسی اشکال نداره، اما بهتر همینه که جناب استاد قزوینی شروع کردن و اینکه تحلیل کار فرد در زمان حیات خودش با حضور خودش تا خودش جواب بده، اگر بدفهمیه و اگر اشتباه کرده درست بکنه، اگر طرف اشتباه فهمیده درست بشه، اگر دوتو درست میگن یه نکته سومی به دست بیاد علم پیش بره. و این خوشحالی من. ما یه جزوه‌ای تدوین کردیم که دنبال درسی بود که در مدرسه صدر بازار می گفتیم. خب از سوره بقره شروع کردیم تا رسیدیم به مائده و یه 10 جلدی تفسیر آماده شده که از عربیش یک جلد لمحات فی تفسیر القرآن جلد 1 از آیه تا آیه 61 بقره چاپ شد. بقیه 3 جلد عربی آماده است و 10 جلدی فارسی. وقتی رسیدیم به سوره مائده و این قسمت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا رو بحث کردیم، و اون قسمت دیگه که الیوم یعص الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. بعد رسیدیم جلوتر به آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، و در هر کدام از آیات به اون آیه بعدی هم توجه داشتیم که آیاتی که مربوط به ولایت حضرت علیه تا رسیدیم به آیه بلغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. دیدم این مجموعه چیز خوبی شد که برای نظر دادن، نظرخواهی، برای که در معرض افکار عمومی قرار بگیره و تکمیل بشه. روایت های ذیل این آیات رو در طبق تفسیر نور الصقل این روایات هم آوردم ترجمه کردم و یه مجموعه شد که 80 صفحه به مناسبت عید قدیر، نمیدونم یه سال و نیم پیش یا دو سال و نیم پیش، گذاشتم رو تلگرام. بعد به دست دوستان رسیده بود از جمله جناب حاجی قزوینی و خب خونده بودند و اشکالاتی و بحثایی مطرح بود که من وقتی فهمیدم ایشون یه کار دیگه ای کرده و از اون کارش خیلی خوشحال شدم و این که سر درسشون ایشون هجوم به حجره ما رو که بعد از این چیزا انجام گرفت و محکوم کرده بودند و این که بحث علمی رو باید علمی پاسخ داد، با هجوم به حجره و قصب حجره و امثال اینها کار بدتر میشه و بهتر نمیشه و اعلام کرده بودن، اعلام آمادگی که با ما بحث بکنه. و تا شنیدم تلفن ایشون رو گرفتم از دوستان و به ایشون زنگ زدم و گفتم که حاضر میبیم خدمتتون، هرچی نقطه نظر دارید بفرمایید. فرمودند که نه، چون عمومی منتشر شده باید عمومی بحث بشه و اون هم مثلا پخش بشه. موافقت کردیم و خب حدود یه سال خورده یه که بود تا با زحمات ایشون، واقعا بازم صبح تشکر کردم، دارم تشکر میکنم که هی زحمات زیادی کشیدن تا بالاخره این جلسه امشب برگزار شد، جلسه امروز صبح برگزار شد. صبح هم راجع روایات بحث کردیم و دو سه تا نکته دارم از صبح که اونها رو باید بگم که به درد میخوره و یعنی ناقص مونده و بعدم بیایم بحث آیات رو مطرح کنیم. یه نکته ای صبح بحث شد که بحث ما مخطئ هستیم رو من میخواستم توضیح بدم که ایشون جمله ای رو نقل کردند از خلیفه دوم که گفته اگر و حرفایی میزنم، کارایی میکنم، اگر خوب بود از خودم، اگر بد بود، اگر خوب بود از خدا، اگر بد بود از من و شیطان. حالا اون جمله رو او گفته یا نگفته من کاری ندارم، ولی ما شیعیان یه عقیده‌ای داریم، میگویم ما مخطئ هستیم، یعنی واقعا ما از لوح محفوظ خبر نداریم، ما این فهممون از قرآن، فهممون رو میگوییم، ما چنین فهمیدیم. اگر صحیح بود و با اون چی که واقع بود و خدا اراده کرده و یکی بود، خب ما میشیم به واقع رسیدیم، عصبنا، یه ثواب میبینیم برای زحمتمون، یه ثواب میبینیم برای به واقع رسیدیم. اگر خطا کردیم خب مخطئ هستیم، فقط یک ثواب برای زحمتی که کشیدیم. پس این که حالا در آیات قرآن و روایات تحقیق میکنیم، هیچ عابدینی نظری نداره که این که من میگویم حق است. نه، بارها میگویم آن که من میگویم فهم خودم است، اما فهم خودم صحیح است یا نه باید چکشکاری بشه و معمولا نوشته هامونو در معرض دید این و اونها قرار میدیم که چکشکاری بشه. پس ما مخطئ هستیم و برای این مخطئ بودنمون افتخار میکنیم که شیعه هیچ وقت حرف خودشو گردن دین، گردن خدا نمیگذاره، نمیگه دین خدا این است، میگه فهم من از دین خدا این است. عابدینی نمیگوید این سه آیه چنین میگوید، بلکه میگه من از این سه آیه چنین میفهمم. حالا این فهمم درست است یا نه، هر چیزی آزمایشگاهی داره، مثلا علوم تجربی، فیزیک، شیمی، خب یه آزمایشگاهی داره، شیمی میاد تو آزمایشگاه آزمایش میکنه، لابراتواری داره. ما لابراتوارمون ذهنای افراده، باید مطرح بکنیم و مثل این جلسات فراوان باشد که اصلا طلبیمون مباحثه دیگه، حالا یه مباحثه عام‌تریه. آنچه که میفهمیم رو بیان میکنیم،
با دیگران در نظر در میان میگذاریم، اون چیز مشترکی که بیشتر عقول قبول کردن خب بیشتر محکم تره، اما باز دلیل نمیشه اون طرفش باطل باشه، چون فهم دیگه. آیه قرآن یه جور یه ظهوری داره، یه احتمالی داره. ما یه کتابی داریم که به نام ژرفایی قرآن و شیوه های برداشت از آن. تو قم که بودیم تفسیر راهنما کار میکردیم، همون نمیدونم خبر داری یا نه، تفسیر راهنما که به اسم آقای هاشمی رفسنجانیه 20 جلده. خب کار اولیش ایشون زندان کرده بود 22 تا دفتر 200 برگه. بعد ما تو قم 40-50 نفر بودیم، چند تا گروه های مختلف روش کار کردیم. بعد بنا شد مبنا برای اون کار درست کنیم. مبنایی که درست کردیم یکیش مبنایی بود که من متکفل شدم و نوشتم حجیت فرازهای قرآن. این اولین بار در مقاله در مجله بینات که مال مؤسسه امام رضا در قم چاپ شد، شماره 14. بعد اون رو با یه سری دیگه مقالات دیگری جمع آوری کردیم در کتاب ژرفایی قرآن، و اونجا خب همین بحثا رو مطرح کردیم که خب این فهم و اون فهم ممکنه هر دو درست باشه، این احتمال و اون احتمال ممکنه هر دو درست باشه، احتمالاتی که متناقض است یکیش درسته، اما احتمالاتی که هر دو امکان صحت داره هر دو صحیحه. و اتفاقا روایات ائمه ما که ذیل آیاتی وارد شده، این روایات میخواد یه احتمال ضعیف رو معمولا اینا بگه هست، مثلا ذیل آیه والوالدات و یرضعن اولادهن حولین کاملین، اون بحثش هست که آخرش که کسی که میخواد ضرر بزنه، اون وقت ضرر بزنه به دیگری رو گونه های مختلفی معنا کردن و همه احتمالات درسته. پس بالاخره ما مخطئ هستیم، احتمالای مختلف رو مطرح میکنیم. خب یک زمانی شاید یک احتمال قوی تر بشه در دید مردم، زمان دیگر احتمال دیگر، اما این که او احتمال اول غلط باشه چون مردم قبول نمی کنن الان، نه، اگر ظهور هست با دلیل عقلی محکم با ضرورت دین مخالف نیست، هر احتمالی رو میشه داد. پس آیات مختلف احتمالایی که داره قابل قبول. این بحث اولی که از صبح مونده بود و من دلم خواست مطرح کنم. مطلب دیگری که باز از صبح مونده بود نوشته بودم که مطرح کنم و نشد، این بود که حالا مناظره چون هفته قبل بنا شد برگزار شد و عقب افتاد، اون هفته قبل ولادت امام عسکری بود، دمه به مناسبت، خب بعدن بگم دیگه
عرض سلام
بله اونو بعدن بشه.
خب جناب استاد شما دعوت میکنیم که بحث رو شروع بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و خدا را شاکریم که توفیقمون داد در این شهر اصفهان، شهر ولایی و شهر مذهبی حضور پیدا کردیم در جمع شما گرامیان و در خدمت جناب آقای عابدینی عزیز. یه بحثهایی را که خوب حالا ایشون نظراتی داده بودند و ما هم نظراتی داشتیم ارائه بدیم و با توجه به اون روحیه سلمی که ما از ایشون دیدیم و اقدام به اصلاح همینطور که الان هم اشاره کردن و بارها در ارتباطات تلفنی می فرمودن اگر من برام روشن میشه که من در یک جا اشتباه کردم، این شجاعت رو دارم اصلاح بکنم. من از این روحیه ایشون تشکر میکنم. ما در جلسه صبح یک بحث‌هایی رو انجام شد و ایشون قول دادن که انشاءالله اینها رو اصلاح بفرمایند و ما انشاءالله نتیجه این جلسه رو به حول قوه الهی ببینیم. من فقط یک خلاصه از بحث صبح رو در یکی دو دقیقه عرض می کنم. این که خب در این جزوه ایشون چند مورد در روایات تحریف شده بود، عبارتی که مربوط به ولایت امیر المؤمنین بود، آیه انما ولیکم الله حذف شده بود و بر مبنای اونشون تحلیل کرده بود که فرمودن این خلاصه گناه به عهده طایفسته. حالا ما هم قبول میکنیم از ایشون، ولی خب دیگه بناس شد که اینها را اصلاح بفرمایند. بعضا ایشون مطلبی را آورده بودن از منابع دست سوم و چهارم، و حالان که در منابع اولیه کتاب شیخ صدوق خلاف آن بوده و آنچنان که ایشون آورده بودن نبود، ایشون فرمودن من اون زمان تألیف این کار و این تدریسم اون کتاب در اختیارم نبود و از منابع دست سوم و چهارم تفسیر چی بود من فراموش کردم، نور الثقلین. البته تفسیر نور الثقلین که مراجعه کردم در مکتبه اهل بیت اینو داره تا جاها، یعنی آیه انما ولیکم الله رو ایشون نقل میکند از کمال الدین، ایشون آورده، حالا نسخه شاید در اختیار حضرت عالی بوده نیاورده، حالا ما کاری نداریم، فرمودید این قابل اصلاحه و ما تشکر میکنیم. بس این که ائمه علیهم السلام نمیدانستن امامان بعد از خودشون، که ما گفتیم نزدیک 300 روایت داریم در این زمینه، و این که امام صادق نمیدانست، تصور میکرد امام بعد از او اسماعیل هست، ما روایات متعددی اینجا ارائه دادیم در مذمت اسماعیل توسط امام صادق و در حضور صحابه و در جمعی که خود اسماعیل بوده امامت امام کاظم مطرح شده، یک روایت هم ما نداریم، حتی روایت ضعیف جعلی که آقا امام صادق خبر نداشت امام بعد از خودش کیه. چون از این 300 تا روایاتی که از نام ائمه برده شده، از این حدود نزدیک 40-50 تا از خود امام صادق سلام الله علیه، یا مثلا زراره، عرض کردیم تعدادی از روایاتی که در رابطه با اسامی ائمه هست از زراره هست. ما نمیتونیم بگیم زراره از یک طرفی آمده اسامی ائمه را نقل کرده، از اون طرف نمیدانسته که امام بعد از امام صادق چیه. و گفتیم به تعبیر خودتون به قول بدترین نظریه، نظریه است که واقعیت او را تکذیب کنه. زراره سال 150 از دنیا رفته، کشی دارد، نجاشی دارد، شیخ طوسی دارد. امام صادق 148 شهید شده، 2 سال فاصله هست. اینی که زراره در حال مرگ بود نمیدانست امام بعد از کیه، این اصلا با واقعیت تاریخی 100% خلافه. حالا اینم حضرت عالی فرمودید که ما انشاءالله اینها را اصلاح میکنیم. همچنین نسبت به امام هادی نمیدانست امام بعد از خودش که، تصور میگه سید محمده. ما حدود نزدیک اونطور 47 تا 48 تا روایت داریم که تعدادی از اینها از امام حادث درباره امام عسکری سلام الله علیه. و این که فرمودید مسئله نسب ما در هیچ روایتی نداریم، عرض کردیم حدود نزدیک 35-40 تا روایت از ائمه میگن نسبنی رسول الله للامامه خلافه وصایه. رسول اکرم میگه امرنی الله ان انصب علی للامام والخلا. این روایاتش هم ما آوردیم که انشاءالله بنا شد اینها هم جناب آقای آبدینی اصلاح بشه، چون حداقل فلسفه آمدن ما یا حکمتش نمیداری روشن بشه. دیگه دفعه دیگه ما را دعوت کردید، ما ببینیم یک خلاصه فایده ای داشته آمدن ما اینجا. این که فرمودید بر این که نسب ائمه توسط بنی امیه بوده، گفتیم این هم دروغ محض. حالا اگر فردای قیامت، حالا نمیدانیم بنی امیه را اجازه میدن بیان شکایت کنن یا نه، خب اونا همچی چیز قائل نبودن. بنی امیه نه تنها علی را قبول نداشتن، پیغمبرم قبول نداشتن. معاویه میگه انا خلیفت الله، اینا خودشون رو فوق پیغمبر میدانستن، میگه پیغمبر رسول خداست، ما خلیفه خدا هستیم. اینها بعد بحثی که بود که فرمودید ما این قضیه نسب ائمه، چون ما ایرانی ها با تفکر شاهنشاهی آشنا هستیم، هر شاه امام بعد از خودش نسب میکنه، ما تصور امام نسب کرده، گفتیم این هم هیچ نه تنها دلیل نداره، باز واقعیت خارجی تکذیبش میکنه. حالا ما ایرانی ها اینطوری بودیم، در کشورهای عربی و غیره چه؟ و بعدم فرمودید که این روایات ما را وادار نکند که معتقد بشویم که ولی فقیه هم منسوبه. من یک تقاضایی در پایان از حضرت عالی کردم، گفتم اگر ما واقعا در رابطه با بحث ولایت فقیه، حالا مطلقش غیر مطلقش، بحثی داریم، بیایم شجاعانه ادله کسانی که برای ولایت فقیه آوردن نقد علمی کنیم، نه اینکه بیاییم برای اینکه ولایت فقیه رو بزنیم بیریم از ولایت ائمه شروع کنیم بگیم آقا اینا ولایت نداشتن، منسوب نبودن، غیره، پس ولی فقیه هم منسوب نیست. انشاءالله این هم یه مقداری اگر بزرگواری کنید ما در آینده این اثر رو از حضرت عالی انشاءالله مشاهده کنیم. بعد معمولا حضرت عالی در این بحثی که نزدیک 3 ساعت خورده‌ای در خدمت حضرت عالی بودیم و استفاده کردیم، عمدتا روی این تکیه کردید که بحث امامت سیاسی با امامت معنوی تفاوت داره. اینها امام معنوی بودند ولی امام سیاسی نبودند. این رو هم حتی پیغمبرم فرمودید که امامت من به عنوان حاکم مردم معین کردن. ما از حضرت عالی خواهش کردیم یک روایت صریح که رسول اکرم بگه من حاکمیتم مشروعیتش از مردم بوده، یک روایت ولو ضعیف ائمه بگن ما یا پیغمبر اگر حکومت تشکیل داد به عنوان امام سیاسی بود، این امامت سیاسیشون از مردم گرفتن. ما که نمیتوانیم جناب آقای عابدینی با حدسیاتی که خودمون نظر میدیم بیاییم یک مسئله ای که 14 قرن از ائمه، از بزرگان ما، فقهای ما بر این بودن، یک دفعه ما بیاییم برخلاف اینا یک نظر بدیم. آخه ببینید اجتهاد که ما میگیم، اجتهاد یا باید مستند به قرآن باشد یا به سنت یا به اجماع یا به عقل، وقت عقل عمومی نه عقل فردی. و اگر بنا باشد ما از پیش خودمون اجتهاد بکنیم، بله
تقریبا 1 دقیقه مونده،
بله قرآن رو بخواهیم به قول تفسیر کنیم، خب روایات شاید 30 تا 40 تا روایت من فسر القرآن برأیه فقد افترا علی الله الکذب من افتن ناس به غیر علم فلعنت و ملائکت و سماوات و الارض. خب اینها وقتی مستند نشد به یک روایتی یا آیه قرآنی، برداشت شخصی ما شد، همون میشه که میشه یک بدعت، یعنی یک نظریه ما میدهیم، هیچ سابقه ای در کتاب سنت نداره و بزرگان ما هم ندارن. این میشه همون کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار که مرحوم صدوق در کتاب کمال الدین جلد اول صفحه 256 و سائل جلد 27 صفحه 190 حدیث 3568. بعد من در رابطه با فرمایشتون نسبت به آیه اکمال مطالبی دارم که اگر حضرت عالی هم موافق باشید ما اشکالاتی که نسبت به نظر شما در آیه اکمال بوده اینها رو، این چند تا اشکال رو برطرف عرض کنیم، حضرت عالی هم نظرتون رو بدید، بعد اگر فرصت شد آیه ابلاغ و آیه ولایت. بله
20 ثانیه بیشتر صحبت فرمودید،
پس شما درد نکنم.
خدمت نسیم
عرضم به خدمت شما، حالا یه نکته‌ای یکی از دوستان بعد صبح تذکر داد، بحث اون خلفای اموی و عباسی و مسئله نسب، تو جزوه من یک احتمالاً هم قبلش هست، احتمالاً خلفای اموی و عباسی، حالا شاید اونایی که رنگی کردن فسفوری کردن اون احتمالنش رو نایده گرفتن که شما به ما به عنوان قطعی میچسبید، نه گفتیم احتمالاً، تحلیلایی که میکنیم میگویم احتمالاً اینجور بود، شاید اینجور بود به این قرائن، از جمله بحث صاب و نبیه که با صبح مطرحیم، وقتی شما مطرحی بود که حرف من ناقص گرفته شده بود، گفتیم که خلیفه عباسی میخواد مخالف خودش را بکشد، دنبال دلیل میگردد، دلیل ندارد، به چه دلیلی بکشه؟ یه کسی صبر کرده منصور دوانیقی، اون وقت ایشون میاد سوء استفاده میکنه، اول روایاتی جعل میکنند، صاب بن نبی رو میگن باید کشت، تا بعد میگن صاب خلیفه النبی رو هم باید کشت، پس
این مسیر، وقت بعد گفتیم پیامبر ببینید نه ساب به خودشو کشته، نه دشمن خودشو کشته، نه هند رو کشته، نه وحشی رو کشته، همه اینا رو یک عفو عمومی و با این مسئله اصلا اسلام رو یک گونه ای جلوه داد که همه بیان مسلمان شن. اما اون خلفا دلشون به حال پست خودشون سوخته، اون وقت میخوان یه طوری هر کاری هم میکنن شرعی جلوه بدن. خب اون وقت چه این کاری رو میکنه؟ باز در رابطه با مسئله ای که شما باز خودتون فرمودید و من صبح وقت نشد که بگم، جملات ناقصی که افرادی میان به معاویه میگن یا به خلیفه عباسی میگن که انت خلیفت الله و خلیفت الله احسن مثلا من رسول الله، خلیفه کسی بزرگتر رسول اوست. این چاخانایش که هر زمانی هست، متملقین وقتی که میرسن به یک ظالمی که خوشش میاد از تملق، بله معاویه رو اگه بتونه از خدا هم بالاتر میاد. اون کسی که مثلا فرعونی که میگه انا ربکم الاعلی، چون این سری مرید داره قبول میکنم که اونم شعار میدن بله انت ربنا الاعلی، بله یک کسایی میان به معاویه میگن تو خلیفت اللهی و خلیفه هر کسی از رسول اون بالاتره. ما که نباد اونا جمله که شما میخونید دلالت میکنه که دیگران گفتن. چه دیگران گفتن؟ چه خود معاویه بگید من خلیفت الله هم بالاتر از رسول الله؟ هر دو غلطه. ما بحثمون این بود که افرادی میخوان یه کاری انجام بدن، اول به پیامبر میچسبونن در حالی که پیامبر ساحتش بری از این مسئله. و گفتم مقالش رو ما نوشتیم، دراست و نقدیه حول صاحب به نبی و تو مجله الاجتهاد و تجدید چاپ شد. این هم راجع اینجا چون خیلی مطلب فرمود، من این برم کدومش رو یکی که جواب بدم. بحث این که ایران یا مثلا این بحث اصلیمون که ما صبح داشتیم میگفتیم که ببینید ما یه سری روایت داریم که مجمله، الفاظی دارد، ولایت، وصایت، امامت، خلافت، حاکمیت. آیا این لفظا رو همینطور می‌خواستن مثل ما سخنرانا که بعضی وقت کم میاریم هی تکرار می‌کنیم، یک لفظ یک معناست و چند تا لفظ، یا نه چند تا معناست؟ ولایت یه چیزه، وصایت یه چیز دیگه است، امامت یه چیز دیگه است، خلافت یه چیز دیگه است. اینها رو جدا کنیم و گفتم همه یه تلاش من اینه که اینها رو جدا کنم تا چطور بشه بعد. چون حکومت میراثی، حکومت ژنی، پدر پسر بعد از پدر، نوه بعد از پسر، این رو عقل قبول نمی‌کنه، عرف قبول نمی‌کنه. این که بگم یه سری تخم شاهی دارند، اکاسره، قیاسره، فرائنه، اینا بودند. نگوید فقط در ایران بوده، فقط در ایران اکاسره بودند. خب قیاسره هم که در روم بودند، فرائنه هم که جای دیگه بودند، طبعه هم که جای دیگه بوده، همه جا اینجوری بوده. اون وقت این سلسله شاهان رو ما بیایم سلسله ائمه خودمون رو بگویم ائمه سیاسی بودند و امام سیاسی، و اینجوری بدنام کنیم تا جوونامون از دین برن بیرون. خب چه کاریه؟ ما اگر جوونامون رو داشته باشیم با خودمون، دین جوونامون درست بشه، همه چیزو داریم. اگر جوونامون اینطور که الان خیلیاشون رفتن بیرون و توی آشوب‌ها و امثال اینا، خیلیاشون حتی یه کارایی کردن که اصلا با هیچ عقل و منطق اینا نمی‌سازه، خب ما اگه جوونمون زستیم چی داریم دیگه؟ اگر ما می‌خوایم مقابل آمریکا بایستیم که شما فرمودید، خب با جوونمون رو جذب کنیم. دینی را باید ارائه بدهیم که مطابق فطرت باشد، دینی را ارائه بدیم مطابق عقل باشد، نه دینی را بگویم فقط طبق قال 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 درست. اما خود شما و ما که اهل گودیم، تو گودیم دیگه، میدونیم آقا حالا تو گودم لازم دیگران هم میدونن. خبر اولی که دیگری از من مستقیم میشنوه، احتمالی که معناش تو ذهنش بیاد لفظاشو عوض کنه محتمل. وقتی به دیگری گفت، وقتی به سومی گفت، به چهارمی گفت، چهار واسطه خورد. امروز کی حرفو قبول میکنه؟ میگم نوارشو بیار، فایلشو بیار، یه واسطه خورد شد عوض بشه. اون وقت ما روایاتی با چند تا واسطه و روایاتی که گفتیم کتابش اصلا معلوم نیست کی کجا بوده، نوشته استاد بر شاگرد بخون نبوده، بیایم به اینها بخوایم استناد بکنیم و یک دینی درست کنیم که جوونامونو فراری بده. دینی رو درست کنیم که فقط ما چارت و پیر و پتل قبول کنیم. خب ما که جنگنده نیستیم، ما با آمریکا نمیتونیم بزنیم، با دیگری نمیتونیم. گذشته جوونیمون. دینی رو معرفی کنیم مطابق فطرت باشه. از این قالقاله‌ها بیایم بیرون و مجموع رو ببینیم، تحلیل بکنیم. عاقلانه امروز چیه؟ نگویید که نمیشه و خلاف آن است که گذشتگان فهمیدن. خلاف گذشتگان اگر مطابق با نص باشد، مطابق با احتمالی از احتمالات آیه باشد، چه اشکال داره؟ یه چیزی که همه روحانیون بلدند و معمولا این رو از یه حاجی انصاری، من نمیدونم، من نیدمش، حاجی انصاری رو نقل میکنن که مرحوم مجلسی مثلا تو بهار روایت آورده است که در آخر زمان زنان میان که کاسیاتون آریات پوشیده برهنه. ایشون خب اون زمان 400 سال پیش تصور نمی کرده لباس کرباس و کلوف. اگر کاسیه دیگه آری معنا نداره که. وقت گفته است که احتمال داده است این کاسیات غلط باشه، کاشفاتون آریات. اون وقت این حاجی انصاری می گفته مثلا آقای مجلسی از خواب سر از خاک برارید، ببینید کاسیات آریات را. که می بینید امروز زمان ما داره کاسیات آریات پوشیده است، اما لباسش نازک، بدنش پیداست. خب الان بگویم بله، روایت کاسیات آریات درسته. آن زمان یه جور دیگه میفهمیدن، میشد متناقض. آقای مرحوم مجلسی، علامه مجلسی حلش میکرد. الان نه، بگویم کاسیات آریات درسته. الان آیه قرآن رو میخونیم، میبینیم این جور که میفهمیم مطابق الفاظ قرآن هست. تحریفی نباید بکنیم، کم و زیادی نباید بکنیم. همین آیه رو یک جوری میفهمیم که دیگران قبل از ما نفهمیدن. چه اشکال داره؟ مگر نیست که خود مرحوم علامه طباطبایی امسال نفهمید هر 100 سالی مثلا باید قرآن تجدید بشه تفسیرش، نه خودشو، تفسیر قرآن. یعنی زمان عوض میشه. خورشید به قول حضرت علی، قرآن مثل شمسه، مثل خورشیده، مثل ماه، هر روز نور جدید داره. خب ما از این نور جدید بیایم وارد الفاظ بشیم، این کلمه رو اون کلمه رو کنار هم بگذاریم و امثال اینا و بیایم جلو، چه اشکال داره که وقت بگویم نه این فهم ما را دیگران نفهمیدن، دیگران نفهمیدن ولی ضدش هم نگفتن، یا اگر ضدش هم گفتن ببین اصلا متناقض یا متناقض نیست، یه فهمی دیگران داشتن، امروز هم عابدینی یه فهمی داره، این فهم رو بیان کنه، در معرض دید علما، بزرگان داخل خارج قرار بده، بگه حرفی دارید بزنید، و بعد مجموعش رو همینطور که گفتم، اشکالات شما، اشکالات آقای واحد، اشکالات اون فرد قومی که این جناب آقای کتابی فایل ما رو گرفتن به ایشون دادن و اوشون نقد کردن که صبح ازشون تجلیل کردن. خب یکی یکی بگذاریم جلو، جزوه‌مون رو تکمیل کنیم. یک مسئله ولایت، یه حرف جدیدی بشه، نو، جوان پسند، عاقلانه، میراثی نشود حکومت، نمیراسی نشد امامت. امامت بله، چون علم بود یا علمهم الکتاب و الحکمه بود، این همیشه درد سر داره. کسی نمیگه چرا این پسر مثل پدر عالم است و داره به مردم علم یاد میده، اما وقتی بگویم این پسر مثل اون پدر شاهه، میگه برای چی او شاهه؟ میگه چه چیزی داره بیش از ما داره؟ پس بحث امامت را ما میراسی بودنش رو قبول داریم، اما بحث حکومت سیاسی بود. ولایت رو هم بعدا از کتاب انفال ان شاء الله یادم باشه بعد یه جمله هایی بخونم.
متشکر. 9 دقیقه و 40 ثانیه فرصت بدید.
جناب آقای چیز بین صبح همین فرمایشات رو فرمودید که این الفاظ خلیفه، امام یا حاکم مجمله. رسول اکرم که این همه روایات داریم، علی خلیفتی من بعدی، امام کل مؤمنین و مؤمنه، وصی من بعدی، امثال اینها. اگر واقعا یک معنای عرفی دارد، خود حضرت عالی هم در همین جزوتون فرمودید الفاظ روایات بر معنای عرفی تحمیل حمل خواهد شد. اگر واقعا رسول اکرم فرموده علی خلیفتی من بعدی، اجمال دارد که خلیفه به معنای بیانگر احکام یا خلیفه به معنای حاکم سیاسیه، باید قرینه نصب میکرد. پس زمینه گمراهی امت رو نستدیر و پیغمبر فراهم کرده، یک الفاظی گفته، این الفاظ مجمله و من یک طوری برداشت میکنم، جناب عالم یه طور دیگری برداشت میکنید. مادامی که ما قرینه‌ای در روایت نباشه، آیا بودیم این دیگه در اصول خواندیم هممون، الفاظ بر اون معنای عرفی، معنای عموم، معنای اطلاق حمل میشه، الا قرینه‌ای برخلاف اطلاق، برخلاف عموم باشه. خب شما بیارید در این روایاتی که هست در رابطه با خلافت، امامت، وصایت و غیره، یک عبارتی بیارید که پیغمبر قرینه ای نصب کرده. دو، کسی بخواد روی این الفاظ کار کنه، ببینید مقتضای تحقیق اینه ما بیایم ببینیم این الفاظ در لغت به چه معنا بوده، نظرات لغویین ببینیم. اون لغت شناسانی که عرف ملاکشون بوده، مثل ابن منظور در لسان العرب، استعمال عرفی الفاظ رو جمع کرده، نرفته مثل العین مقایس لغت و غیر ریشه را بررسی کنه. ما بیاییم این الفاظ رو در لغت ببینیم، در اصطلاح ببینیم، ببینیم این الفاظ در زبان پیغمبر به چه نحوی بوده، در زمان ائمه، در لسان ائمه چه بوده، اصلا خود خلفا. شما بیا من 50 تا روایت برای شما نشان بدم. ابوبکر وقتی میاد در سر کار میشه حاکم، نمیگه اینی حاکمون و خلیفتون. این روایت صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468، لما توفی رسول الله قلت انا ولی رسول الله، کلمه ولی رو در حاکم استعمال کرده. بعد عمر میگه لما توفی ابوبکر انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر. امثال این ما الا ما شاء الله داریم. اولین خطبه ای که ابوبکر میخوانه میگه ولیت علیکم ولست بخیرکم. اینجا دیگه مصداق استعمال در دست اینها بوده. ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایت جلد 7 صفحه 333 با سند صحیح نقل میکنه ولیت علیکم عمر ابن الخطاب. نمیاد میگه جعلته، کلمه ولی و غیره ما بینیم در استعمالات عرف، استعمالات کسانی که در مسند قدرت بودن چی بوده، نه اینکه من تو خونم بینشینم آقا به ذهن من این میاد. این یک نکته ای که میفرمایید که ما جوانها را داشته باشیم. جناب آیا بدینی، آیا جوانهای ما به خاطر اینکه ما معتقدیم ائمه منصوب از طرف خدا هستن از دین میرن بیرون؟ اینهایی که 8 سال دفاع مقدس رو پشتیبانی کردن، جان دادن، غیره دادن، اینها روی این عشقی که ما داریم برای ائمه که منصوب الله هستن داریم میریم. اصلا از هر رزمنده شما سوال میکردید، عمده آنچه که رزمندگان رو در میدان جنگ آورده بود همین اعتقادات مقدسی است که از روایات، از کلمات بزرگان گرفتن. اگر ما به این جوان ها امامت انتخابیه، علی رو انتخاب کردن نکردن، آیا این جوان دیگه روحیه داره بره جبهه؟ روحیه داره دیگه فردا بیاد مبارزه کنه با دشمن؟ قطعا نه. شما میاید این بحثا را میکنید با 30 نفر 40 نفر جوان، شما ببینید اون دسته از آقایان که در همین عصر حاضر همین بحثایی که ما معتقدیم، ائمه ما گفتن، علمای ما گفتن، جلساتی دارن، مال رزمندگان، شما ببینید 6000 7000 10000 جوان میاد اونجا. خب اونا هم جوانن دیگه. این که اشرار و غیره، شما ببینید از میان 80 میلیون جمعیت 80 نفر اومدن، اونا هم تمام اعتراف کردن از خارج پول گرفته بودن. ما نباید ملاک برای ما 4 تا اشرار باشه. و من واقعا مقاله حضرت عالی برای منم فرستاده بودید، خواندم تأسف خوردم که شما آمدید به جای اینکه این اشرار رو محکوم کنید، اومدید نظام رو محکوم کردید، نیروی انتظامی رو، سپاه رو محکوم کردید. چرا با این اینطوری برخورد کردن؟ نباید همچه برخوردی میکردن. این یه مقداری جای تأسفه. بعد برای شما عرض کنم، میفرمایید که بحث نمیدونم امامت میراثی غیری، عرض کردم نبوت میراثی، امامت از روز اول ما حداقل 30 تا 40 تا روایت داریم بر این که رسول اکرم میفرماید قبل از خلقت آدم، قبل از خلقت آدم
اسامی ما در معراج ثبت بوده. شما ببینید در ذیل آیه شریفه برای شما از کنم وسأل من ارسلنا من رسلنا من قبلک، آیه 43 سوره احقاب اگر اشتباه نکنم، روایت هم شیعه داریم هم سنی داریم، بسائر درجات شاید 20 تا روایت آورده. آقای ابن عساکر متوفای 571 در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 241 روایت 7-8 آورده این آیه در معراج نازل شد، خدا گفت وسأل من ارسلنا من رسلنا، گفتم چی؟ گفت از اینا سوال کن علاما ارسلتم، جواب دادن علاما بعثتم، قالوا بعثنا على ولایتك و ولایت علی ابن ابی طالب. بحث ولایت این نیست که رسول اکرم در 4 تا روایت آورده. شما پیشینه ولایت رو من برات 50 تا روایت از شیعه سنی بیارم که اصلا ولایت اهل بیت مال اینجا نیست، مال قبل از خلقته. من تقاضا میکنم حضرت عالی این کتاب مال حضرت امام رضوان الله مصباح الهدایه تقریبا صفحه 130 در رابطه با حدیث رضوی که خلقکم الله انوارا از امام هشتم سوال میکنن انتم افضل ام الملائکه، ببین چه تحلیلی امام کرده در اونجا. و بزرگان ما مرحوم کمپانی که مال شهر شما هست میگه لهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. ما کجای کاریم؟ این بزرگان ما کجا هستن؟ آیت الله رضوی ما خویی میگه لهم الولایت علا ما سوالله. حالا من فرصت نیست که این ولایت تکوینی که بزرگان ما حتی خود آیت الله منتظری شما ببینید نسبت به مقام ولایی ولایت تکوینی و تشریعی ائمه چه تعابیری دارن. ما کجای کاریم؟ این بزرگان ما در کجای کاریم؟ آیت الله میلانی برای خود مرحوم طباطبایی و غیره اینها، یا من توصیه میکنم هم زیارت اول آقا امام حسین زیارت مطلقه در مفاتیح هم آمده، اولین زیارت مطلقه، کافی آورده، تهذیب آورده، من لا یحضر آورده، شیخ صدوق میگه اصح الزیارات اندی سندن و فیها بلاغ و کفایه، و ارادت الرب و ارادت الرب تحبت و الیکم و تصدر من بیوتکم، تعبیری که حضرت امام داره در رابطه با حدیث مشیت، ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها، بعد میگه نحن مشیت الله. با اینها را ما ببینیم یه مقداری ما بیاییم با این فکر برای شما عرض کنم دور از روایات، دور از آیات، دور از تفاسیر و دور از نظر فقها و بزرگ بخوایم نظر بدیم، این باعث میشه جوانهای ما گمراه بشن. جوانهای ما درسته شاید یه 4 تا بله بلی برای ما بگن، ولی این طور عقیده ها جوانهای ما را در خط مقدم نمیتونه مجهز کنه. برادر بزرگوار، صبح هم گفتم ولو این نظر شما در نزد شما حقه، ولی قرآن میگه ولا تقولوا راینا، راینا پیغمبر ما را رعایت کن، احکام سختی برای ما نیار، لا تحملن ما لا طاقتن. ولی همین که یهود از این سوء استفاده کردن، میگفتن پیغمبر، مسلمان ها میگن راینا یعنی ما را بچران، قرآن از این حقیقتی که دیگران سوء استفاده میکنن میگه لا تقولوا راینا بل قولوا انظرنا. امروز این بحث هایی که شما دارید میکنید تا جا آمریکا و اسرائیل عربستان دارن استفاده میکنن، در نزد خودتون هم حقم باشه طبق آیه ولا تقولوا. اصلا امروز طرح این قضایا خلاف شرعه.
10 ثانیه بیشتر صحبت فرمودین. خب جناب آیه آبدینی ما خدمتون هستیم.
عرضم به خدمت شما حالا یه قصه یاد آمد بگم برادون که بلا تشبیه واقعا همطوری یاد آمد، برای نمیدونم بگم یا نگم. وقتی که این زن ابو لهب عصبانی شد از دست پیامبر و شعرهای درست کرد و علیه پیامبر، ولی از بس از پیامبر بعدشون میومد به جای محمد میگفتن مزمم، اون وقت همین نسبت هایی میداد مزمم چنین کرد مزمم چنین کرد. پیامبر فرمود ببین خدا اینا شکار کرده که دارن به یک شخص موهوم فحش میدن، من که مزمم نیستم، من محمد. حالا ایشون داره هی بحث ولایت، مگر من منکر ولایتم؟ من ولایت معنوی ائمه را، ولایت را با تمام گوشت و پوستم قبول دارم. صبح هم براتون گفتم آیه انما ولیکم الله رو خوندم براتون، گفتم وقتی ولی یعنی کسی که سرپرستی که سرپرستی خود را دوستانه، عاشقانه، مهربانانه اعمال می کند. و مثال زدم گفتم وقتی فردی فقیر اومده تو مسجد، حضرت داره نماز مستحبی میخوره قبل از ظهره، خب میتونه حضرت صبر کنه تا نمازش تموم بشه، میتونه صبر کنه بعد از نماز ظهر بهش پول بده، اما چرا تو رکوع میده؟ یعنی مثل مادر یکی بچهش داره گریه میکنه فوری بچهشو بغل میکنه. این ولایته. بله ولایت یعنی سرپرستی و ولایت یعنی هدایت، ولایت یعنی پیش بردن افراد، ولی با دوستی. و کی منکره ولایتی؟ این کتاب من نمیدونم خبر دارید، تفسیر سوره انفال و آخرین آیات که بحث اینه که اول میگه که مهاجرون و الانصار یک دیگه به نسبت به یکدیگر ولایت دارن، که بعد که میرسه میگه که والا آیات شیکی که ازش بخونم، ول ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. میاد ولایت رو، حالا هم ولایت معنوی هم سیاسی، میارد مال مهاجرین و انصار قرار میده، از دیگرانی که بعداً اومدن مسلمان شدند و مسلمانایی که بعد از فتح مکه اومدند و اینها جدا میکنه، نه اونها ولایت ندارن، اینها بعضه هم اولیا هست. بعد میگه که والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایت من شد، ولایت ندارن. بعد تا میرسه آیه آخر، والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولائک منکم و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضهم فی کتاب الله. من چند صفحه پیرامون این بحث کردم و تیتر دادم اولویت ولایت حضرت علی علیه السلام، توضیح دادم تا رسیدم اینجا 462. حالا ما دیگه وسیله ندارم که نشون از صفحه مونیتور اینا. نتیجه این که و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله در سوره انفال مربوط به مطلق ولایت است، نه مربوط به ارث. ارث مال همین آیه تکرار شده تو سوره احزاب، مال اونجاست. بنابراین ولایت به هر معنایی که باشد خیشاوندان بر دیگران سزاوارترند. اگر ولایت معنوی و علمی باشد فرزندان مهاجران و انصار سزاوارترند که از پدران خود معنویت بیاموزند. اگر ولایت سیاسی باشد باز همین اولویت وجود دارد. با این بیان چه فرمان روایی سیاسی پیامبر بر مردم در مدینه الهی باشد و چه مردمی خیشاوندانش، یعنی حضرت علی که هجرت کرده، او بر این امر سزاوار، خیشاوندان او بر این امر سزاوارترند. پس با بودن حضرت علی علیه السلام او بر دیگران اولویت دارد. این نوشته من. باز در صفحه بعد نکته مهم این که صفحه 463 سه خط به آخر، نکته مهم این که در اینجا قرائنی قرآنی بر ولایت سیاسی و معنوی حضرت علی آورده شد که اگر اولوالارحام بعضهم به بعض حکمی تعبدی باشد ولایت حضرت علی نیز انتصابی است، و اگر ولی اگر اولوالارحام بعضهم اولا به بعض عرفی و امضایی باشد از نظر محتوایی در صدد معرفی حضرت علی است نه نسب او. پس من ولایت حضرت علی را با گوشت و پوستم قبول دارم، کسی در این شک نکن. بعد اومدم در سوره توبه که نمیدونم چون فرمودید که نشانه مرا پیدا کردید، تو بازاندیشی دینی گاهنامه بازاندیشی دینی نمیدونم شماره 7 یا شماره 8 آوردم اونجا سوره توبه برای چی نازل شد، چرا بنا شد ابی بکر ببره بخونه، بعدن بنا شد حضرت علی بخونه، محتواش چیه. اومدم بحث کردم محتوای آیات اول سوره براءت همه شو مردم میدونستن، گفتن نداشت. اصلا میخواست بگه حضرت علی رو میخواست نشون بده، کسی که در آن زمان خیلی مهم بود و در بین مردم و یارقار بود و اینها، او رو فرستاد جلو برو بخون آیات. بعدن فرستاد که نه اون نباید بخونه، این باید بخونه تا نشون بده این شخص سزاوار حکومت است. که صبح هم میگفتم لیاقت حضرت علی بر حکومت هیچ شکی نداره، ولایت معنویش هیچ شکی نداره، دوستی معنویش هیچ شکی نداره. بحث آقای قزوینی بر بود به بحث حکومت بود. دوباره شما همون لفظای قبلی رو میفهمید. اما بحثایی که فرمودید، آیا بحث عرف، آیا واقعا عرف اگر چیزی گفت همان عرف سعود حجاز نمیدونم جزیرت عرب 1400 سال پیش تا ابد باید بر ما حاکم باشد یا هر عرفی؟ عرف و شرع با هم تنیده شده. حالا اگر زمانی گذشت و آن عرف عوض شد، آیا ما باید پیوسته همان عرف رو بگیریم بگوییم باید همه چیز ساکت کنیم، زمین و زمان رو صامت کنیم بر عرف آن زمان؟ عرف آن زمان شطور سوار شد، شطور سوار شد. عرف آن زمان عربی حرف زدیم، عربی حرف زدیم، این جزء دینه. عرف آن زمان دشداشه میپوشیم، نه، اینها عرفی عوض میشه، لباس عوض میشه، زبان ممکنه عوض بشه، اینها با شرع یکی نیست. پس عرف در هر زمینه‌ای باید بیاییم و عرف که متغیر میشه تغییر پیدا میکنه، اما آن چه شرع است، آن چه دین است، آن ثابت میمونه. ما باید در آیات، در روایات و امثال اینا تحقیق بکنیم و تحلیل بکنیم که کدام عرفی است، کدام شرعی. اونی که شرعی است حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه، اونی که عرفی است تغییر میکنه. عرف و شرع به هم پیچیده شده است، مثل تار و پود یک قالی. یک قالی یه سری تار داره، یه سری پود داره. یکیشون رو شما مثلا اون تار رو، نخا رو شما شرع حساب کنید، پودها رو مثلا عرف حساب کنید. خب اون روز اون تار و پود اونجوری شده در بحث دیه اش مثلا 100 تا شطور. حالا بیاین در هر زمانی بچسبونید به هم 100 تا شطور باید باشه. در آن زمان مثلا هر حکمی جاری کردن، بیایم تا ابد بخوایم مردم رو به اونجا نگه داریم، نه، هی باید جلو بریم. پس این که من گفتم این الفاظ مجمل است، آن زمان یه معانی فهمیدن، اما پیامبر به اشتباهش نینداخت. حضرت علی رو در آخر سوره انفال در جنگ بدر که اولین پیروزی بود و در سوره توبه بعد از فتح مکه که پیروزی بزرگ نزدیک به آخر بود، در هر دو جا حضرت علی رو به زیبایی معرفی کرده است. پس پیامبر کسی رو به گمراهی نینداخته است. اما الفاظ مجملی فرمودند تا این الفاظ مثل خورشید همیشه نور بده. امروز بیایم روی کلمه ولی دقت بکنیم که چیه، با قیم فرقش چیه، وصی برای چیه، امام برای چیه. آیا وقتی یک زمان اصلا اونها نیستن خودش از دنیا رفتن؟ 11 امام ها از دنیا رفته. وقتی میگویم آنها ولی هستن، یعنی روششون، سنتشون، سخنی که مستند باشه، اون برای ما حجته، اون برای ما نور بخشه، اون برای ما هدایتگره. اصلا سنت اونها، صبح مثال میزدم، سنت مثلا خاری، فقط سنت امام حسین. کسی اینقدر مهربان باشد به لشکر دشمن آب بده، این برای ما کافی است تا ابد که اسلام رو پیش ببره. بله میگم این سنت هست، باید هم باشه، حجت هم هست. اما نیایم هی الفاظ رو نیایم روش تکیه بکنیم، محتوا رو بیان بیابیم.
15 ثانیه بیشتر صحبت فرمودید جناب استاد قزوینی، 9 دقیقه و 50 ثانیه.
این صحبت های حضراتون تکراری است، من فقط یک جمله رو عرض کنم. وقتی رسول اکرم در جزیره العرب، ائمه در عراق صحبت می کنن برای مردم، بر مبنای فهم مردم صحبت می کنن. اگر چنانت یک جمله ای بگویند برخلاف فهم مردم، این اصلا با جایگاه پیغمبر منافات داره. ما نمیگیم فرضاً یک موضوعی فرض، آقا اون زمان شطور بوده، آیا مگر من میتونم بیام امروز بگم چون اون زمان شطور بوده الان من باید به جای شطور مثلا بنز S5 بدم؟ این که نمیتونه ما بیاییم رو فرمایشات اینا. بله اون زمان شطور بوده، قیمت شطور آقا میگن آقا شطور نیست به قیمتش، ولی ما بیاییم میگیم آقا جزیره العرب عرفش برای ما، در حقیقت ما آمدیم کل سنت رو، سل فرمایشات پیغمبر زیر سوال میبریم. و همونطور که حلال محمد حلال الله یوم القیامه، حرام و حرام و کدام حلال حرام؟ فقط حلال حرام حیض نفاس و طهارت نجاست یا نه حلال حرام مسائل حکومتی و غیرم؟ این هم جزء حلال حرام محمد است تا الی قیامت هست. ائمه از دنیا رفتند، ولی ما الان معتقدیم که آیا امیرالمؤمنین ائمه خلافت و ولایتشون معنوی بوده یا معنوی و ظاهری بوده؟ شما یک روایت برای ما بیارید. ببین جناب آقا شما چه صبح چه الان مطالبی فرمودید، من حتی نوشتم به جناب آقای ابوالقاسمیشون دیگه قرائت نکردن. شما فرمایشاتون رو مستند به یک روایتی بکنید که بابا در یک روایتی ما داریم پیغمبر فرموده من میگم علی ولی هست، یعنی ولی معنوی. امیر المؤمنین بیاد بگه من امام معنوی مردم هستم. وقتی قرینه‌ای در کار نیست اطلاق مقدمات حکومت کاملا قاضی هست در اینجا. ما باید به کل معنای عام این الفاظ و این اطلاقات عمل کنیم مادامی که قرینه‌ای برخلاف این دیگه در اصول همه خواندیم. مگر میگم اصول هم مال جزیره العرب بود بگذاریم کنار، مود اصول جدیدی بیاریم. و من خیلی تعجب میکنم از شما. حضرت عالی میگید آقا این روایت ها دست به دست هم کردیده، ما نمیدانیم چی هست و این روایات آیا واقعا کلام امام بوده یا نبود. اگر این باشه لا یبقا حجر و لا حجر، اگر این هست این نماز صبح که شما دو رکعت میخوانید، اینم از روایت قرآن که نگفته نماز صبح دو رکعته، از این نماز صبح دو رکعتی اگر آمدیم در روایات تشکیک کردیم که آقا ما نمیدانیم این واقعا کلام معصوم هست یا دست به دست کرده یا این کتاب هایی که آمده واقعا 100% مورد اعتماده. خب فقط بحث امامت که نیست، اینها در تمام احکام نماز هست، تمام اینها رو ما از این روایات میگیریم. ما اگر آمدیم یک جمله بگیم که حاج آقا یک شعری که در قافیهش نتونیم گیر کنیم، این یعنی کل سنت شریعت رو به باد میدیم نظریه. حالا من دیگه از این میگذرم، آجا اجازه بدید من یه مقداری در رابطه با فرمایش حضرت عالی نسبت به آیه اکمال که بنا بود ما در خدمت حضرت عالی باشیم. در آیه من این چیز رو بدم که دوستان هم مانیتور رو ببینن. ببینید جناب آیه عابدینی بزرگوار، حضرت عالی در این جزوتون، من دیگه تلاش کردیم تمام جزوتون رو صفحه به صفحه تصویر گرفتیم ازش که فردا به قول ما تو با این وهابیا که درگیر میگن آقای قزوینی مطلبی می نویشه لای کتاب بخاری میگذاره میاد صحیح بخاری جلدش نشان میده بعد سطر خودش میخونه، و ما الان تقریبا شاید به اندازه بیش از 1 ترابایت فقط تصاویر کتاب ها را گرفتیم. ببینید در این صفحه 4 جزوه قبلیتون و جزوه جدیدتون رو الان من ندارم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ایشون می‌فرماید که به نظر می‌رسد این عبارت مربوط به روز عرفه و بعد از آن باشد. بعد میگید احتمال دیگری هم هست. خب حضرت عالی میفرمایند ما باید تحلیل کنیم حرفایی که 1400 سال قبل گفتند، اینها را ما نباید ملاک قرار بدیم. یا باز در صفحه 6 که میفرمایید طبق توضیحات گذشته مربوط به ولایت از قبل از هجده ذی‌الحجه نازل شده. خب جناب آقای عابدینی بزرگوار این حرف جدیدی نیست. خلیفه دوم عمر ابن الخطاب 1400 سال قبل
رسما اعلام کرده بابا این آیه انما الیوم اکملت لکم دینکم در عرفه نازل شده. این صحیح بخاری هست، حدیث 45 اولش میگه قال عمر قد عرفنا ذلک اليوم والمکان الذي نزلت فيه على النبي وهو قائم بعرفه يوم جمعه. چنین چیزی جدیدی نیست که شما ما باید نظریه جدیدی تحلیل جدیدی بدیم. باز در جای دیگر به همین شکل که ایشون میگه لاعلم ای مکان حضرت واقفون به عرفه، پس این چیز جدیدی حضرت علی ارائه ندادید. ابن تیمیه حرانی نظریه پرداز وهابیت در کتاب منهاج سنت جلد 7 صفحه 314 هاذه الآیه نزلت به عرفه تا سه ذی‌الحجه. و همچنین ابن کثیر دمشقی و غیره، گرچه این آقایان چون حافظه قوی نداشتن، در یک جا عمر میگه روز عرفه نازل شد، روز جمعه بود، یک جا میاد میگه شب عرفه بود، شب نهم بود، یک جا میگه نه آقا شب دهم بود، در مزدلفه بودیم این نازل شد. و از خود خلیفه دوم همه هم در صحیح مسلم و بخاری ها تناقضاتی که این آقا دارد. حالا الحمدلله فرمایشات از دلالت یکی رو فرمود تناقض ما ندیدیم. الا ای حال، اینها مطالبی است که حالا من در نقد اینها خیلی زیاد نمیخوام برای شما عرض کنم، روش کار بکنم که من معمولا روی این قضایایی که هست. بعد حضرت علی در همین جا فرمودید که ما یک روایت صحیح در نزول آیه اکمال در قدیر نداریم. جناب آیه عابدی، ما باید فردای قیامت هم در پیشگاه امیرالمومنین و صدیق طاهره حاضر بشیم. این حرفامون رو جواب بدیم در اینجا ملاک نیست. شما ببینید ما شاید نزدیک 40 تا 45 تا روایت، نم روایت صحیح داریم از ائمه. شما میگید یک روایت صحیح هم ما نداریم. بفرمایید تفسیر. بله، نگارنده تحلیل و غلایی پشتر، یعنی امام پیامبران مسلمان خودشون نمیدانستن این دویوم را دو الیوم را مشخص کنن، به ما واگذار کرده اند و علت وجود نداشتن یک روایت صحیح احتمالا همین بوده. آیا شما تمام منابع رو دیدید؟ احادیث رو بررسی کردید؟ روایاتی که در شأن نزول هست حضرت علی ملاحظه فرمودید؟ الان من بازم دوستان بزرگواری کنند اینجا ملاحظه بفرمایند بر این که بله من این فایل رو با اجازه بیارم. بله، احادیث بفرمایید، احادیث صحیح در نزول آیه اکمال مؤید اقوال علما. میریم سراغ احادیث صحیح. شما یک روایت صحیح ما نداریم. استناد امام باقر سلام الله علیه تفسیر قمی، حضرت در اینجا تفسیر قمی صفحه 162 اما قوله الیوم اکملت لکم دینکم حدثنی ابی کی آخر فریضت انزلها الله الولایه ثم انزل الیوم اکملت لکم دینکم. حضرت علم اینو آوردید و از کنارش رد شدید. سندش هم 100% صحیحه. این هم بررسی سندی علی ابن ابراهیم. بله. و همچنین روایت دوم روایت احتجاج حضرت امیر سلام الله علیه هست که اگر ما نبود همین یک روایت برای ما کافی بود برای حق مطلب. حضرت می فرماید بر این که در همون هم در رابطه با همین بعد حضرت می فرماد که نسبنی ان الله امرنی ان انصب لکم ولیا، تا اونجایی که حضرت به صراحت می فرماید بعد از این که پیغمبر منو برای امامت نسب کرد فانزل الله الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یعنی ما نزدیک 10-12 تا روایت صحیح داریم، 27-28 تا روایت مؤید داریم. ما بیام یک روایت صحیح نداریم در عرفه نازل شده، ما نداریم که مال قدیر باشه. این یه مقداری من دوست دارم روی این که فرمودید ما یک روایت صحیح نداریم، این اگر بزرگوار کنید توضیحی بدید یا اگر اشتباه هم بوده که میخواد اصلاح بکنه در خدمتتون هستم.
25 ثانیه بیشتر صحبت بفرمایید.
راجع به این که الیوم اکملت لکم دینکم، اصلا یوم یعنی چه؟ چه روزیه؟ آیا یک روز شبان روز است یا یک روز صبح تا شب؟ یا یوم یعنی دوره، روزگار و امثال اینها بحث کردیم. 18 قولی رو که ذهنمه 18 احتمال دادیم و یه احتمالی رو قبول کردیم که الیوم یعنی دوره پیامبر اکرم، یعنی از صدر زمان آدم تا خاتم هی دوره به دوره دین کامل شد کامل شد تا در دوره پیامبر اکمل پیامبر اکرم کامل ترین شد که الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی در این دوره 23 ساله که با نزول وحی اقرا شروع شد تا الان اکملت. این احتمال رو ما تقویت کردیم. بعد چرا چنین احتمال رو اصلا دنبالش رفتیم؟ به خاطر حل یک اشکالی جناب آقای قزوینی. آیات درون هر سوره به ترتیب نزول چیده شده. اگر یک آیه ای مثلا آیه بلق آیه 67 مثلا، این حتما بعد از آیه 55 نازل شده. آیه 55 بعد از آیه 3 نازل شده. مگر این که دلیل یقینی داشته باشیم که یک آیه بعدن نازل شده، پیامبر فرموده اینجا بگذاری. چون چنین چیزی رو نداشتیم برای الیوم اکملت لکم که مثلا این آیه بعد از روز قدیر نازل شده، پیامبر فرموده اینجا بگذارید. چون چنین چیزی نداشتیم و از آن طرف آیات درون یک سوره باید به ترتیب باشه، اون وقت این احتمال رو
مجدد تکرار همون ادعای هرتاریش که فرمودید نیستش. سوال استادم این بوده که شما فرمودید روایتی وجود نداره، الان هم همون تکرار میفرمایید که دلیلی وجود نداشته. آیا واقعا روایت رو بررسی فرمودید؟ این رو بفرمایید لطفا.
اجازه مطلب تموم بشه خواهش. چون اصلا قاطی میکنم ببخشید. پس ببینید، چون استاد خب مانیتور در مقابلش است و دوستان شما و ایشون و اینا کمکش میدید، منم و ذهنم تنهایی، اون وقت وسط حرفم یه جمله بی قاطی میشه. بالاخره بذار حال یه نکته دیگه بیدم حالا که شد بذاریم. جناب آقای قزوینی، و واقعا همیشه گفتم ازش متشکرم، الانم متشکرم، این جلسه و بحث رو باز کردند و خدا خیرشون بده، خدا انشاءالله که هر چه میخواد بهشون بده. ولی برای اینکه بحث متساوی باشد، امور دیگر هم باید رعایت میشد که یکی گفت. در تفسیری که میخواستم بحث امام عسکری رو بگم هفته گذشته بود، در زمان امام عسکری اسحاق کندی یک کتابی نوشت، تناقضات قرآن رو جمع کرد و به خیال خودش خلیفه و حکومت و غیره موندن چی کار بکنن، دست به دامن امام عسکری شدن. در همین کتاب هم هست و آقای قزوینی حتما خوندند. امام عسکری یکی از شاگردای ایشون رو خواست و فرمود یه کاری بگم میکنی؟ گفت چه؟ امام فرمود که با استادت رفیق شو، برو کمکش، در همون کاری که داره میکنه کمکش بده. وقتی با هم خوب رفیق شدید، بزش بپرس آیا آورنده این قرآن، چون او قبول نداشت دیو نساخت این خدا، و امام میگه آورنده قرآن چیزی اراده کند غیر از آنچه تو فهمیده ای؟ آیا امکان دارد آورنده قرآن چیزی اراده کند غیر از آنچه شما فهمیدی؟ استادت خیلی زیرکه، همینو که بهش بگوی مسئله حل میشه. ایشون رفت و رفیق شد و یه روزی همین مسئله مطرح کرد.
ما شده تو مانیتور دارم میدم، برای کمکم به حضرت عالی
کرده باشه. خدا خیلی بوده. بله. یعنی خیلی شما چکرم واقعا. بله. بعد وقتی که رفیق شد و مسئله رو پرسید، اون شخص که استادش گفت که از کجا آوردین؟ یه احتمال تو ذهنم بود. گفت نه، این احتمال تو ذهنتو نمیاد. از کجا آوردی؟ گفت ابو محمد حسن بن علی عسکری. به من. یه فکری که بله ممکنه من چیزی بفهمم و آن گوینده چیز دیگری قصد کرده. خب حل شد مسئله. اصلا ایشو فکر میکرد قرآن متناقضه؟ نه، پس خدا از این آیه چیزی اراده کرد، از اون چیز دیگری، و مسئله حل شد. که همون گفتم احتمالات مختلفی رو که خلاف ضروری عقل و نقل نباشد ما قبول کنیم و امثالیم. پس حالا اونی که میخواستم نکتهی که استفاده کنم اینه که امام عسکری فرمود که برو با او رفیق شو، امکانات در اختیارش قرار، کمکش بده. برخلاف آنچه که خلاصه در این سالها عمل شده، سو همین اواخرم با ما عمل شد، یه سال خورده شما میدونید، اینجوری حق ثابت نمیشه. اما این که بحثی که من چرا چنین نتیجه‌ای رو گرفتم، دقت بفرمایید، این آیات باید مشخص بشه. چرا بلغ ما انزل الیک من ربک، آیه 67 شاید 67 احتمالا، آیه اکمال دین سومه. خب الیوم اکملت لکم دینکم، شما میفرمایید بعد از قدیر نازل شده. خب اگر بعد از قدیر نازل شده، چرا قبل در قرآن اومده؟ خب من میخواستم این شبهه رو حل بکنم، این مسئله رو حل بکنم. میگم این آیه الیوم مال دوره رسالت پیامبره، تا از اول رسالت تا آخر عمر پیامبر بشه. اون وقت این آیه در حال عرفه نازل شده باشه فرق نمی کنه، در بعد از قدیر نازل شده. دو الیوم پس یعنی دوره، در این دوره وقت پیامبر فرموده باشه اونجا الیوم اکملت لکم دینکم، بعد روز سه روز بعدش در ایام تشریق مطلبی فرموده باشه، زمینه فراهم کرده باشه تا در روز قدیر حضرت علیو معرفی کنه. حالا این روایت صحیحی که شما فرمودید منم دیدم در و یه توجیهی هم یادم کردم، الان یادم نیست توجیه کردم، و میخوایم این مشکل رو حل بکنیم. مشکل این که چرا آیه الیوم اکملتو بفرموده شما و دیگران بعد از قدیر نازل شده. خب اگر بعد از قدیر نازل شده چرا آیه 3 است؟ خب ما این فکر به ذهنمون رسید، یه احتمال. شما فکر دیگری به ذهنتون رسید، اونو مطرح کن، بهتر بود اون رو قبول میکنیم. یعنی در امور احتمالات، خب باید احتمالات رو ریخ رو میز تا ببینیم کدوم بهتره. اگر احتمال شما دیدیم بهتره و با حدیث صحیح خودتون یکی یا 30 تا جور در میاد، چک. اگر احتمال شما جور نیست، 30 تا که سهل، بیشترم باشه قبول نمی کنیم. اگه صبح یادتون باشه بحث تحریف قرآن رو مطرح کردم که اون آقای نوری خب مد روایت‌ها جمع کرد گفت تحریف آبرو شیعه رو برد. ما نمیایم بگویم تحریف شیعه، باید یه کاری بکنیم. این مشکل رو شما هر گونه ای حل کردید، یا با هم نشستیم خصوصی یا عمومی یا الان یا غیره، حل کردیم. چشم، چرا الیوم اکملتو اگر بعد از قدیر نازل شده است، چرا در قرآن قبل است؟ این سوال رو حالا همیشه شما از ما سوال کرد، ما این سوال از شما بپرسیم، این رو چه جوابی براش دارید؟ هر جوابی دارید، و اون جواب اگر دیدیم عقلایی تر است، بنده تسلیم کامل. وقت رو این حالا 1 دقیقه و 25 ثانیه رو بذاریم برای یک مطلب دیگری که جای دیگه ایشون میفرماد، که هی میفرماد یک روایت بیاورید. یه نکته بگم، آقای قرائتی هم میگو جالب بود، میگفت میری توی دبیرستان میخوای ببینی خوب است یا نه، تو دفتر نرو، آی بازرس، دفتر همیشه بالاخره مستخدم تمیز میکنن، اونجا هم معلم و دبیر رو هم صاف میشینند و بله خوب تعریف میکنن. اگر میخوای ببینی دبیرستان خوب است یا نه، خوب اداره میکنه، برو توالتاش، توالتا رو هم ببین تمیز است یا نه، هم ببین به در و دیوار شعار نوشتن یا نه. اگه شعار نوشتند علیه مدیر علیه معاون، پیداست معاون و مدیر خوب نیستن، و بچه از ترسش رفته اونجا شعار نوشته. ما هی بخوایم دنبال این یک روایت، حضرت علی بگوید من لیاقت ندارم، چی گفته حضرت لیاقت ندارم؟ ما همه دلیلا رو بوده میگوی لیاقت دارد. بحث اینه که آیا غیر لیاقت داشتنش در امر سیاست فقط، آیا باید انتخاب مردم هم باشد یا نه؟ نبریمش جای دیگه، نبریمش جای دیگه، یا ولایت قبول نداره، نه هم ولایت قبول دارم، هم وصایت همیز قبول دارم، و بهترین شخص برای سیاست. اما آیا سیاست انتخابی انتصابی، این رو دارم بحث می‌کنم. شما نگو یه روایت صحیح بیار. آخه بگه حضرت علی لیاقت نداشت که روایت صحیح بیاره. از اون طرفش حضرت می‌فرماد خب لولا حضور الحاضر من قبول نمی‌کردم. از اون طرف میگه مرا رها کنید ولتمسوا غیری. انا لکم وزیرا خیر من لکم امیرا. اینا رو یعنی چه؟ اگر سیاست مالش بود و خدا بهش داده باید بچسبه نه از خودش دور کنه. این همه که همینا لااقل نمیگم نشون میده، لااقل ما رو به شک میندازه که مسئله سیاسی با مسئله ولایت معنوی و اون چیزا دو توست یا چهار توست عوض دو تو. بحث پس سیاست رو، حکومت سیاسی رو با اونها نباد قاطی کرد. این همه قرینه که لااقل به شک بیفته.
چرا سنم بیشتر صحبت هم بدین؟ من اینجا یک نکته عرض بکنم جناب استاد آبدینی. عزیزانم شاهد هستن، من از اول مناظره هم وقت‌های استاد قزوینی و حتی به ثانیه زیاد صحبت میکنن، کسر میکنم. وقت حضرت علی هم همینطور در خطاب قرار دادن دقیقاً حضرت علی و استاد قزوینی که استادمون هستن و مساوی خطاب قرار میدن، هیچ فرقی قائل نشدم. و خدای متعال شاهده که من از اول این مناظره تا به حال حتی یک پیغام به استاد قزوینی ندادم و یک جا کمکشون نکردم. و اگر بنا بود من کمک بکنم، ایشون به بنده کاغذ نمیدادن که من به شما تذکر عرض بکنم. اصلا بنده با ایشون ارتباط ندارم، اگرچه برای خود من بسیار سخت بود که بیام اینجا بنشینم برای داوری مناظره. خب خیلی حرفا به ذهن خودم میرسه برای جواب، اما من به هیچ وجه به خاطر اینکه عدالت مراد بشه، حتی سعی میکنم اگر خدای متعال قبول کنه در نگاه کردن ها مساوات مراد بکنم، هم در وقت، هم در نحوه اجرا، هم در نحوه خطاب قرار دادن. و واقعا برای من این سنگینه که شما بفرمایید شما دارید بستان رو کمک میرسونید. خب الان وقت موجود بود، شما میتونید لپتاپ بیارید، میتونید استفاده بکنید، هیچ کس مانع شما نشده. انشالله که توضیحات حقیر مقبول حضرت علی افتاده باشه. خب 40 ثانیه بیشتر صحبت کنم جناب استاد قزوینی بفرمایید.
اما جناب آقای آبدینی، من یک سوال از شما کردم، سوال ما شهید شد. گفتم شما میفرمایید یک روایت صحیح نداریم. من عرض کردم 10 تا 12 تا روایت صحیح، نزدیک 27 تا 28 تا هم روایت مؤید ما داریم. اصلا من اینکه آیا این مال دوران رسالت یا رسالت نیست، اونه بحث نکردیم ما با شما. خودم آقا چرا همچه حرفی زدید شما؟ یک روایت صحیح در نزول آیه اکمال در قدیر نداریم. این رو حضرت علی جواب ندادید به من. من عرض کردم این در حقیقت خیلی کم لطفی، کم مهریست. چه بسا فردا همون مخاطبین شما، مأمومین شما بیان ببینن این روایت ها رو، خانم بچه های شما بیان روایات صحیح رو ببینن، بگن خب حاج آقا شما که میگه یک روایت صحیح نداریم، این همه روایت صحیح ما داریم. اما این که فرمودید که چرا این آیه اونجا قرار گرفته اونجا قرار نگرفته، خب دیگه قطعا حضرت عالی این رو میدانید. قرآنی که دست ما هست الا ترتیب نزول نیست. اگر بنابود الا ترتیب نزول باشد، سوره اقرأ بسمک ربک باید اول بود، سوره اذا جاء نصر الله در آخر قرار می گرفت. ما روایات متعدد داریم، مظهر بزرگان، چه بسا آیاتی در مکه نازل شده، رسول اکرم و امر الله در سور مدنی قرار داد، در مدینه نازل شده، در سور مکی قرار داد. یک مورد دو مورد نیست. مثلا شما سوره عنکبوت همه معتقدن مکی است، ولی شما 10 تا آیه اول سوره عنکبوت در مدینه نازل شده به اتفاق همه مفسرین، ولی پیغمبر به دستور الهی برده در اول سوره عنکبوت قرار که در مکه نازل شده بوده. ما از این قضايا الا ما شاء الله داریم. خب یک کسی از شما سوال کنه در آیه سی میگه الیوم اکملت لکم دینکم، بس تمام شد رفت. پس آیه 67 بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفل فما بلغت رسالته چه معنا داره؟ پس این تناقض دیگه. اینجا میگه الیوم اکملت لکم دینکم، از اون طرف میگه اگر این رو نگیر رسالت ناتمامه، یعنی شریعت ناتمامه. ببینید این اینطوری نیست که ما بیایم بگیم ما این اگر جلو و عقب شد بس. چنین و اضافه شأن نزول
برای ما مسئله روشن میکنه. شیعه سنی همه بر این عقیده هستن. حتی خود ابن تیمیه حرانی نهایت تلاشش را میکنه بر این که میگه آقا شأن نزولی که ما در رابطه با رعایات داریم این دیگه نهایت کار رو برای ما انجام میده. این شأن نزول یک چیزی نیست که مربوط به شیعه باشد، به سنی باشد، وهابی باشد. الان من اجازه بدید این چیز رو هم من بعضا فراموش میکنم این چیز رو نشان ببینید. حتی قضیه نقش شأن نزول در آیه، این تعبیر واحدی هست در اسباب نزول. این اسباب نزول واحدی 468 میگه آقا علوم قرآن غریزتون و ضروبها جمت ها، اونجایی که میگه ما هیچ راهی نداریم برای فهم آیات جز از طریق شأن نزول. ما ببینیم این آیه در کجا نازل شده، علت نزولش چیه. حتی خود ابن تیمیه حرانی در مجموع فتاوا جناب آقای عابدینی عزیز جلد سوم صفحه 329 میگه معرفت سبب نزول یعین على فهم القرآن، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وقتی ما بین ائمه علیهم السلام نبی مکرم در 20 تا 30 تا روایت آورده آیه اکمال در قدیر نازل شده، ما دیگه نمیتونیم بیایم اینجا اجتهاد در برابر نص بکنیم که بگیم آقا ما فهممون اینه در رابطه با دوران رسالت. البته اینم چیز جدیدی نیست جناب آقای عابدینی که حضرت عالی میفرمایید. قبل از حضرت عالی هم افرادی بودن، همین رو شاید حضرت عالی روی اینها اطلاع ندارید، ولی اگر بخواهید من کسانی که در 14 سال قبل 14 قرن قبل اینه گفتند، اینها کاملا مشخصه چه کسانی آمدن گفتن الیوم مال دوران رسالته. قال الحسن احکام القرآن جلد 3 صفحه 307 ایشون میگه قال الحسن ذلک الیوم فلان، اینها همه اینها را میاره، بعد میگه آقا این مربوط به کل دوران رسالته. حسن بصری که امیر المؤمنین میگه سامره این امته، زندگه بودنش، دشمن علی بودنش کاملا مشخصه. چیز جدیدی حضرت عالی که میگید آقا این طوری بوده برای شما عرض کنم من، یا مثلا باز ماوردی شافی از علمای بزرگ اهل سنت، انه زمان النبی کله الا ان نظر فلان، هازا قول الحسن. چیز جدیدی حضرت عالی ارائه ندادید که این مربوط به دوران رسالت و غیره، همون زمان گفته و افراد بزرگانت و اهل سنت بودن جواب دادن. آب وقتی ما شأن نزول داریم که این دیگه معنا نداره که ما بیاییم بگیم آقا این احتمالش این شکلیه. بعد برای شما عرض کنم اقوال بزرگان شیعه از صدر اسلام تا الان شما بفرمایید مسار شیعه مولا شیخ مفید میگه آقا آیه الیوم اکملت لکم دینکم در روز قدیر نازل شده. مرحوم شیخ طوسی در تبیان میفرماید بعد ان نسب النبی علی علما للامه فی منصرف فلان نزلت این آیه. مرحوم تبرسی، ابن شهرآشوب، ابوالفتوح رازی، یوسف ابن حاتم، ابوالفتح اربلی در کشف القمه، مرحوم سید ابن طاووس، علامه حلی، علی ابن یونس آملی، سید شرف‌الدین استرابادی، محمد تقی مدلسی، ملا صالح مازندرانی، فیض کاشانی، علامه مدلسی، سید عبدالله شبر، همه و همه، یعنی اجماع علمای ما هست در طول 14 قرن تا آمدم من سید محمد تقی حکیم از معاصرین. ایشون میگه آقا در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن ایشان میگه الیوم اکملت لکم قد نزلت فی الیوم الثانس من ذی العشره بعد فلان. یعنی این قضیه چیزی نیست که بعد از این که این همه ما روایت داریم، این همه اقوال بزرگان داریم، ما بیان بگیم آقا نه ما نظرمون است که مربوط به دوران رسالته. آقا این دوران رسالت یک چیز خیلی بی‌معناست. الیوم آیا عرف اینه میفهمه؟ آیا عرف زمان گذشته را نه؟ به قول آیه نجفی مرعشی خدا بیامرزدش در بحث خارجش همیشه تکرار میکرد، میگفت آقا ما طلبه ها ذهنمون به قدری با این گلت و گلت آشنا شدیم، کلام معصوم رو وقتی میخوام بفهمیم احتمالات میاد. شما برید برای این بازاریا کلاهنمدیا بخوانید ببینید اینا چه برداشتی دارن. ائمه برای اینها این مباحث رو مطرح کردن و خود حضرت عالی هم در تفسیر راهنمایی چیز دارد، اونجا داره شأن نزول رو حضرت عالی براش خیلی احترام قائل شدید. و بحث دیگری که من در رابطه با این فرمایشات حضرت عالی من دارم جناب آقای عابدینی عزیز در رابطه با آیه اکمال، و حالا من نمیدونم چقدر ما وقت داریم آجا، بله من فقط شروع میکنم در وقت بعدی من عرض میکنم که فرمودید بر این که اسلام دین صلح و سلم هست و این آیات در ایام اکملت لکم دینکم اعلام کرد که دین اسلام دین صلح و آشتی است و علی را به عنوان معرف و مبین یا مجری این دین صلح و آشتی معرفی کرد. این هم باز با نه قرآن تطبیق میکنه جناب آقای عابدینی، نه با سنت، نه با واقعیت تاریخی. خب خدای عالم این توریست ما به موقع دین رأفت دین فلانه، بابا این دروغه، والله بالله دروغه. ما بیاییم اسلام را بگیم فقط دین رأفته و ایگنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. یا شما ببینید یک جا میاد میگه فقل ربکم ذو رحمت واسعه، انعام 140، یک جا میگه فانتقمنا من الذین اجرموا انا من المنتقمین، من المجرمین منتقمون. این طور که ما بیاییم بگیم آقا اسلام دین سرلان که 4 تا جوان بی درک است، ولی این جوان از ما راضی باشه، ما بیاییم قرآن رو خلاف آنچه که از معرفی کنیم 4 تا جوان از ما بخواد راضی بشه، 4 تا اروپایی آمریکایی از ما راضی بشن، ما ببینیم قرآن چه دارد. این انشاءالله ما ادامه این رو در جلسه برنامه بعدی عرض میکنم آجا. بله
متشکر. 5 ثانیه شما صحبت فرمودین، 9 دقیقه و 20 ثانیه شما فرصت دارید.
جناب حاجی قزوینی هی چند بار میفرماد خود ابن تیمیه، من نمیفهمم خود برای چی، یعنی برای اهل سنت وقتی بحث میکنید با وهابیا که به قول خودتون میفرماد 200 جلسه با اونا مناظره داشتی، خب بود خود ابن تیمیه یه معنایی داره یعنی، ولی برای من خود ابن تیمیه از معنا نداره، چون من هیچ کتابی تا حالا ازشون ندیدم، واقعا ندیدم، نخوندم. خود ابن تیمیه این مثل این که یه بویی میده، مثل که همونطور تو ذهنم هست، همه جایی میگه ما باید بگیم وهابی نیستیم، مثل که به ذهن میاد ما وهابی، حالا میشه خود ابن تیمیه. نه، ما اون روزی که اومدیم طلبه شدیم، دانشگاه رها کرده، اون رفتن دنبال پست اومد، ما اومدیم طلبه شدیم و با شدت درس خوندیم. روز شروع جنگ، روز شروع تحصیل من بوده، 65 خرداد ما امتحانای پایه 9 و 10 رو دادم، رفتم لبنان یه سال درس دادم. بعضی روزا روز یک شنبه ها اونا استادشون تعطیل میکردن، من می‌خواستم مقید بودم درس‌ها باشه، 11 تا درس می‌گفتم که دیگه بعد نماز رو نمی‌تونستم مغرب و ما بخونم، چون ه و اینا رو نمی‌تونستم بگم، فکرم قفل کرده بود. اونا شاگردام نماز میخوندن، بعد شروع میکردم عدل الهی برای دانشجو ها میگفتن. جبهه رفتیم، این طرف اون طرف کتاب نشستیم نوشتیم، از هیچ امکان دولتی استفاده نمیم، هیچ رانتی نداشتیم، هیچ بودجه نداشتیم، 20 کتاب چاپ کردم، حدود 100 مقاله. فکر نمی کردم یه زمانی بخوام بیام ده بگم بابا ما شیعه. هی اخه این خود شما هم خود ابن تیمیه هم صبح هم حالا، این چه معنا داره؟ خیلی یعنیسه این، چون شما رو به شما اشکال نمی کنم، چون خودتون دیده تو کانال ها چه گروه هایی چه حرفایی، همینطور انحراف عابدینی، انحراف عابدینی وهابی، عابدینی وهابی چون که تحریم شده، ایشون رفته حج تا پولاش سعودی بگیره بیاد. دیم بابا جون سال 84 زنمون اسم رو نوشته، با خرج زنمون رفته مکه برگشتیم، گزارش سفرمونم روزانه شو نوشتیم، در تلگرام میگذاریم. چی کار بکنیم؟ چرا چنچی میکنم؟ نمیدونیم. خب اما بیاییم پا بحث خودمون. حاجی قزوینی، شما اون جواب ما رو ندادید. شأن نزول درست. آیات سوره عنکبوت اولش تو مدینه نازل شده، پیامبر فرموده اینجا بگذارید، درست. سوره های قرآن به ترتیب نزول نیست، درست. این همه درسته. بحث ما یه چیز دیگه بود، آیه های درون یک سوره به ترتیب نزول است مگر جایی دلیلی پیامبر فرموده باشد چنین بگذارید، مثل همون آیات عنکبوت که شما فرمودید روایت دارید پیامبر فرمود اینجا بگذارید، یا سوره مزمل که تا آیه 19 مثل این که مکیه، بعدن آیه بزرگ آخری مدنی پیامبر فرمود اینجا بگذارید، یا آیه نمیدونم یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا تو سوره بقره آخرین آیه است، میگم پیامبر فرمود اینجا بگذارید. آیا شما دلیلی می آورید برای من از پیامبر که پیامبر فرمود این آیه بعد از قدیر نازل شده است ولی شما تو مائده اینجا بگذارید؟ قبول میشه، یعنی هیچ مشکلی هم نداره، بگویم این را به امر پیامبر. ولی وقتی چنین چیزی نداریم باید یه توجیهی کرد. حالا یکی از توجیه ها من اینه که الیوم رو بگویم دوره رسالت. خب حالا گشتیم تو تاریخ، حسن بصری هم گفت. خب حالا وقتی حسن بصری گفت، اگر عابدینی گفت، یعنی پیرو حسن بصری. خودتون میدونید که ما کتابا نخوندم، یعنی من گفتم حتی من از نور و ثقلین جلوتر نرفتم، یعنی کتابای تفسیری جلو میزمه، همین تفسیری ها دیدم، تفسیر رو و اونها رو دیدم و یه تحلیل خودم داشتم، هر جا از اونها بوده نقل کردم، هر جا معمولا نقل خودم، فکر خودم نوشتم، فکر خودم، و معمولا نوشتم شاید، احتمالا، به نظر من، همش این کلمات رو آوردم که دیگری شاگردام و سرکلاسم الان هستن، آقای داوودی اینجا هست دیگه، نمیدونم الان کسی نیست، صبح زیاد بودن. معمولا من میگم اینا کفریات من، وقت اینا اعتراض میکنن چرا میگی کفریات من، چرا خودت اینقدر تحقیر میکنی، میگم میخوام شما جرأت پیدا کنید، نظر بدید، نظر بدید تا هم پیش برید. این پیشرفت اولا چیزی که دین میخواد، دین اومده عقول بشر رو پیش ببرد، لیثیروا لهم دفائن العقول، حضرت علی فرمود، خود حضرت علی هم نفرمود، اصلا پیامبر همین جور اومدن، نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله، امروز اینقدر عقلش میفرسه، فردا بیشتر، پس فردا بیشتر، هی همینطور کلمات. به همین جهت مطالب در قرآن و در بیان ائمه تدریجیه. حضرت علامه طباطبایی فقط مسئله شراب رو گفته تدریجی، اول گفت سکرن و رزقن حسنا، یه جا گفت مثلا اسم هما اکبر من نفع هما، لا تقرب و سلات و همتون سکارا، تا بعدم گفت که استنبو. خب من اومدم اتفاقا در بحث زنها همینطور، اول گفت دختران رو نکشید، قیدل موعودت و سوئلت، بعد اومد گفت چرا از این که بچه زن دختر دار میشید ناراحتی، اسرت داد وجود و وجود وقتی بهشون خبر داده میشد چرا اینطوری، بعد اومد گفت زنها کشدار شما، بعد اومد براشون حق قرار داد، بعد ارث قرار داد، بعد اومد حق رأی براشون داد، بیعت ازشون گرفت، بعد گفت المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. در بحثای دیگه هم همینطور، یکم یکم تدریجی تام حضرت پیامبر اکرم هم امامت حضرت علی رو همین جور ابلاغ کرد در طول عمرش که جاهای مختلفی معرفی کرد، در سال قبل از آخرین حج که همون براءت بود، آیات براءت رو حضرت علی خوند معرفی بشه به مردم، بعدن در همون سال آخر در مسئله یمن و اینکه حضرت علی احرامی داشت که احرام نبی، چه همه محل شدن، معلوم شد دو نفر فقط محرمند، اینها حجشون حج قران بود، برای اینکه شناخته بشه این کپی پیامبره، این کپی پیامبره، این کار انجام داد. بعدن در همون حالا پس اول قبل از اینکه روز عرفه بشه معلوم شد این کپی پیامبره، پیامبر از احرام بیرون نیامد چون قربانی بود. حضرت علی چطوریه؟ من همونجور که تو نیت کردی نیت کردم، احرام این که احرام نم، خب تو هم پس همینجور باش. بعدن روز نهم یکمی معرفیش کرد، روز سیزدهم یکمی دیگه معرفی کرد، روز عید قدیر کامل تر معرفی کرد. حالا یکی از احتمال هم که دادیم شاید 17 16 بوده این که الیوم به این مجموع 7-18 روز باشه، یکی هم گفتیم کل دوران رسالت. تا اون مشکل حل بشه، مشکل این که چرا الیوم اکمل تو که بعد از قدیر نازل شده اینجا اومده. خب یه چنین احتمالی دادیم تا آیات درست بشه، حضرت علی امامتش درست بشه، ولایتش درست بشه، معرفی پیامبر درست بشه، همه تنظیم بشه، آیا این جایزه دارد یا باید مثلا هی اتهامه نمیدونم چی؟ یه وقتی به دادگاه ویژه گفتم یه جریانی مثلا سال رحلت مرحوم آیت الله منتظری بود، همون سالی که از دنیا رفت، من یک دهه نجف آوا صحبت کردم از خب هر شب کنترل کم جمعه تو شادسته پیش نه. بعدش دادگاه ویژه مرا خواست چرا یه حرف زشتی رو حرف. گفتم اگر کسای عاقلی بودن به من جایزه میدادن. 9 روز جمعیت رو خوب کنترل کردم، یه روزش عاشورا چه مسئله براش پیش اومد. من اینجا اومدم یه بحث دینی کردم، دقیق حضرت علی رو معرفی کردم، این که پیامبر حضرت علی رو یکم یکم معرفی کرد و حضرت علی مجری اون کتب علی نفسه الرحمه است، مجری اون اتبع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی همین، اون مظهر رحمت پیامبر که همه رو بخشیده. ما چنین چیزی شما فر والله غلطه. چرا چنین چیزی بگو باجا قصدی؟ نه والله درسته، والله حضرت علی مهربانه، اگر اون بود اصلا مرده پیش نمی اومد، اون کشدارا پیش نمی اومد، چون اونا اومدن او کارا رو کرد. پیامبر با منافقین چه جور برخورد کرد؟ این جور برخورد میکرد که هیچ وقت دعوا پیش نیاد. با عبدالله ابن ابی چه جور برخورد کرد؟ میگه یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین نبود، میگه لا تصل علی احد منهم نبود، میگه برشون نماز نخوند با اینکه لا تصل بود. اون میفهمید که چجوری برخورد کنه. من فکر میکنم اون جمله شما از حس سعادت دونه که خیلی خدا خیرتون بده، خیلی دین رو دوست داره، یک مرتبه جلو میرید. نه، دین اسلام دین رحمانیه، ولی اون اشد و علال کفار قبول، اشد و علال کفار قبول دهیم. کفار یعنی کسانی که حق را می فهمند و جلوی حق می ایستند و با پیامبر می جنگند. بله اشد و علیه، و خودم اهل جنگ بودم، دفاع هم باید کرد، این که بحثی نداریم که.
هر دو 30 ثانیه بیشتر از وقت اون صحبت فرمودید. بله 2 دقیقه و 10 ثانیه.
دوباره ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من شرور انفسنا. این که میفرماد خود ابن تیمیه، اگر ما میگیم چون ابن تیمیه کسی است که عداوت اهل بیت، دشمنی اهل بیت در رگ پوست استخوان این آدم بوده. حتی میگه آیه شراب و لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا در حق علی نازل شده. ما میایم عبارتی از این ما میاریم از باب این که این با این عداوتی که دارد در اینجا آمده این مطرح کرده. ما نه تعریضی داریم نه غیره داریم. ما این که حضرت ما حرف نو زدیم، من خواستم بگم حرف نو نیست، حسن بصری هم 1430 سال 40 سال قبل هم این حرف رو زده، اصلا اون ربطی به چیز نداره. ولی این که میفرمایید که آیا رسول اکرم گفته این آیه را اینجا بگذارید، خب من الان حضرت علی قبول کردید این همه آیات مکی در سور مدنی و آیات مدنی در سور مکی است، برای اینها یه دونه روایت میتونید بیارید برای ما، یه تیکه بگید من الان سرچ کنم دوستانم ببینن. اینجا همین سوره عنکبوت، قال ابن عباس و قتاده مدنیتون الا آیتین، برای شما عرض کنم. بعد میاد در رابطه با سوره نحل، خود تفسیر قرطبی میگه نظر من اینه، در اونجا میاد میگه برای یعنی همه رو از صحابه، قال الضحاک و ابن عباس مدنیتون قال قتاده الا 4 آیات، تمام این آیات مکی در مدنی سوره مدنی، آیات مدنی در سوره مکی است، قول صحابه است. وقتی قول صحابه قبوله، وقتی ما میگیم 30 تا 40 تا روایت صحیح مؤید داریم، رسول اکرم ائمه میفرمایند بر این که چیه؟ ما این آیات چیه؟
در قدیر نازل شده. این آیات در قدیر نازل شده. این آیه در رابطه با امیرالمومنین سلام الله علیه. این نظر خود بنده است آوردم در اینجاها. نظر صحابه نظر پیغمبر بوده. اگر پیغمبر نگفته بود قتاده از خودش نمیتونست همچه نظر بده. ضحاک نمیتونست. ابن عباس نمیتونست. همینطور ائمه علیهم السلام کل ما احدثکم فقط حدثنی ابی عن ابیه عن جدی عن رسول الله. حدیثی حدیث و ابی حدیث جدی حدیث رسول الله. وقتی امام صادق میگه این آیه در 18 ذی الحجه بودی، یعنی قال رسول الله، قال رسول الله، این آیه در قدیر نازل شده. اگر این باشه شما در رابطه با همین آیه اکمال، من از شما سوال میکنم، اگر ملاک ترتیب آیه است، اول آیه میگه که ما تحریم کردیم برای شما گوشت و خوک و خر و نمیدونم چی و چی رو، بعد الیوم اکملت لکم دینکم، و اگر کسی از شما سوال کنه آیا بوده این چه دینی است با تحریم گوشت نمیدونم سگ خوک شده تکمیل شده، و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام، اگر این باشه که اصلا کلاه ما پس معرکه هست، اصلا شما سوره را در نظر میگیرید، من خود آیه را از شما سوال میکنم، به چالش میکشم. خود آیه بفرمایید از اولش میگه اینا حرام، این حرام، این حرام، الیوم اکملت لکم دینکم. اگر بناس این باشه، ملاک چیز باشه، این به این شکل. بعد من در رابطه با این حرفی که شروع کردم جناب آقای عابدینی عزیز، که این فرمایش حضرت عالی که دین را ما دین رحمت معرفی کنیم، عرض کردم والله خلاف قرآنه. دارم من عرض میکنم قرآن بحث کفار و مشرکین نیست، جدا. ربکم ذو رحمت واسعه، ولی بلا فاصله ولا یردو یرد و بعثو عن القوم المجرمین. مجرم هست، نه کفار نه مشرک. روایات متعدد داریم. امام صادق میگه یک مؤمن یحبس لذنب من ذنوبه مع اتهام، 100 سال به خاطر یک گناه مؤمن در جهنم زندانی میشه. و هو ینظر الی اهله و عیاله یتنعمن فی الجنه. این همه ما روایات و غیره داریم در رابطه فنتقم نامن الذین اجرمو، بله نسبت به کفارش هم اینطوری نیست. ما بگیم با کفار و مشرکین پیغمبر برخورد خشن داشت، نه آقا این حرف شما هم درست نیست. در سوره توبه و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله فان جن و این جنحوا للسلم فجنح لها، این آمدن پیشنهاد صلح دادن، شما هم صلح، ولی از اون طرف بلا فاصله میگه و این نکسوا ایمانهم فقاتلوا ائمه الکفر. ما وقتی آمدیم اسلام را دین رأفت معرفی کردیم، این دین مسیحیت، به قول آقای ویلدوراند در این تاریخ تمدن میگه اگر مقایسه کنیم ما اسلام را با مسیحیت، مسیحیت دین ذلت رو به ما میگه، میگه اگر کسی سیلی به طرف راستت زد صرف چفتن بیاره سیلی بزنه، ولی قرآن میگه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا. قرآن روح شهامت، شجاعت، مردانگی و دفاع جانانه از حیثیت، ولی دین مسیحیت ذلت و خاری. آقا اگر کسی آمد برای شما عرض کنم کتت را از سر در آورد، پیرهنت هم بهش بده. خب این طوری که نباید بکنیم جناب آقای عابدینی. از شما ببینید فضربو فوق الاعناق وضربو هم کل بنان. اضافه شما میفرمایید که دین صلح بوده در قدیر آمده، رسول اکرم به عنوان دین صلح، آیه ولایت دین صلح، آیه اکمال دین صلح، آیه اکمال دین صلح. خب از اون طرف شما ببینید رسول اکرم می فرماید امر رسول الله علیاً به قتال ناکسین والقاسطین والمارقین. اولا این نشانگره که امیر المؤمنین ولایتش ولایت سیاسیه. اگر ولایت سیاسی نیست امر به قتال ناکسین والقاسطین چه معنا داره؟ اگر امامت امامت معنویست این چه معنایی داره؟ در کتب شیعه و سنی الا ما شاء الله ما داریم. شما میتونید مستدرک حاکم نیشابوری رو الان ملاحظه بفرمایید، باز سند صحیح مطرح میکنه، و همچنین در کتب شیعه الا ما شاء الله ما در این زمینه روایت داریم. مهمتر از همه اسلام دین صلحه. پیغمبر در قدیر مجری هم علی رو معرفی کرد. خوب در همون لحظات آخر عمر دستور داد به تجهیز جیش اسامه و فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. حضرت علی برید روایات رو ببینید. من بعضی از دوستان میگفتن این رو نگید. نه من آدمی نیستم که بخوام مجامله داشته باشم. اونی که در روایات آمده من عرض میکنم. شما ببینید میگه اسامه برو سر الى موضع مقطع ابیک فاوتل فلان و فلان تا اونجایی که به صراحت میگه برو اونجا و حرق علیهم زندگیشون رو به آتش بکش. خب این چه دین رفعتیه جناب آیا بدینی؟ رسول اکرم آخرین لحظه زندگیش به اسامه دستور میده. سیره حلبی جلد 3 صفحه 227 طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 190 تاریخ خمیس دیار بکری جلد 2 صفحه 154. بعد جالب این هست که وقتی اسامه میرد اونجا میگه چیکار کرد در اونجا؟ شروع کرد اونها رو برای شما عرض کنم، بله، قتل و غارت و احراق منازل و باغات و باغها و بستانهای اونها. آیا این اگر کسی یک نفر از شما سوال کنه این چی دین رفعتی پیغمبر در آخر عمرش به اسامه با لعن الله من تخلف عن جیش اسامه به این شکلی انجام میده، خب چه جوابی ما داریم؟ شما بگید در جزوتون هم خیلی جاها آوردید پیغمبر میگه با اهل کتاب و غیره رفتار مسالمت آمیز داشته باشید. خب بفرمایید جناب آقای آبدینی، صحیح بخاری و اوصا عند موته بثلاث اخرج المشرکین من جزیره العرب. مشرکین حق ندارن، یعنی حق حیات در جزیره العرب ندارن. خب این چه حضرت عالم پیغمبر توصیه کرد با اهل کتاب با خوشرفتاری معامله کنید. در کتاب های شیعه الا ماشاءالله داریم فاخرج اهل نجران من جزیره العرب و امثال اینها. خب اینها واقعا نشانگر این هست که ما ببینید اون روح اسلامی که قرآن معرفی میکنه، سیره رسول اکرم هست، سیره اهل بیت علیهم السلام، اینو باید ملاج قرار بدیم. بابا جنگ جمل به تعبیر تاریخ یعقوبی، جنگ جمل 40,000 کشته داده، جنگ صفین 110,000 کشته داده، جنگ نهروان 4,000 کشته داده. اینا همه به دست امیرالمومنین بوده. اگر بناس واقعا دین حسوله، باید همونطور که حضرت علی می فرمایید، همونطور که امام حسن و دیگران نشستن هر سه ظلم کردن حرف زدن، امیرالمومنین می نشست اونجا دیگه. اگر امیرالمومنین نمی آمد به بصره دیگه اینا تمام می کردن، بصره را تصرف می کردن تمام می شد می رفت، یا خلافت رو به معاویه می 110,000 کشته انجام نمی شد، 4,000 کشته نهروان انجام نمی شد. ما یک واقعیت تاریخی داریم. بله اسلام دین رافته در جایی که اقتضای رافت، دین خشونت با کسانی که خشونت طلب هستند. من دیگه
متشکر. 25 سال پیش صحبت کردین، اگر اجازه بفرمایید چون وقتم داره میگذره این رو آخرین وقت علمی قرار بدیم، چون بنا بود نیم ساعت هم سوالات حضار جلسه باشه و بعد از اون هم 10 دقیقه، بعد از اون نیم ساعت هم 10 دقیقه دیگه بحث صحبت پایانی و جمع‌بندی
حتما طرفی باشه. دیگه الان دیگه میخواد خیلی وقت گذاشتن چه حالا ساعت
چطور؟ سلام میدین شما دیگه. الان صحبت پایانی باشه،
یکی صحبت یک بار برای بارشون پایانی
بله بله باشه. پس بفرمایید شما فقط 130 ثانیه بیشتر صحبت کرده بودین، کم میکنیم میشه 7 دقیقه و 50 ثانیه. بفرمایید.
عرضم به خدمت شما، ببینید کتب علی نفسه الرحمه داریم، بسم الله الرحمن الرحیم داریم، تو نمازمون علاوه بر این الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم داریم، خدا رو خدای رحمان معرفی میکنیم برای خوبها، برای بدها هم بله تهدید هست، جهنم میبرن میسوزانیم فلان. تو علم کلام شما یادون هست تخلف وعده محال است، قبیحه، تخلف وعید محال نیست. دین رو نیاییم دین خشونت قرار بدیم، همین جمله کلامی کافیه تا بگویم دینمون دین رحمت. شما آیه 6 سوره توبه رو اشاره کرد، یکم بیشتر روش فکر بکنیم. ببینید و ان احد من المشرکین استجارک،
اگر یکی از مشرکین به تو پناه برد، مشرکین کیان؟ کی ای آیه نازل شده؟ ای آیه میگه تو سوره توبه نیست، میگه یک سال به رحلت پیامبر نیست، حضرت علی خونده. یعنی افراد 21 سال میشه یه فردی زمانی که پیامبر و پیامبری است مثلا 20 ساله باشه، الان 41 ساله. 21 ساله پیامبر رو تو مکه دیده و امثال اینا، تو مدینه رفته جنگ و امثال اینا، الان میگه من این دین رو نفهمیدم، میخوام بفهمم. استجارک فاجره، کلام خدا رو برش بخون، حتی اسماء کلام الله. خب وقتی خوندی 4 تا دلیل رو باید تسلیم بشی؟ نه، 10 تا دلیل، 20 تا کامل، حتی یسمع کلام الله. ثم ابلغه مأمنه، برسونش به محل امن خودش. هر جا رو میگه امنه، مکه براش امن نیست، بشه طائف، طائف امن نیست، بشه هر جایی. ذالک بأنهم قوم لا یعلمون. این رأفت همه اون روایات و احرق و حرق و اینها رو زیر سوال میبره، اونا با آیه قرآن نمیسازد. بنا شد اول قرآن را بفهمیم، بعدن بیایم سراغ اونا. بله تو قرآن خدا مجرمین را گفته انا للمجرمین منتقمون، برای خدا. اما پیامبرش چی؟ به پیامبرش فرمود جاهد الکفار و المنافقین. کدام منافق رو پیامبر اذیتش کرد، آزارش رسوند؟ با اینکه خدا گفته. آیا پیامبر خلاف قرآن عمل میکنه یا نه؟ همون دوستی کردن تا این خودش هی بیاد رو، هی بیاد رو، نفاقش ظاهر بشه. که پسر عبدالله ابن ابی بگه ای رسول خدا اگر میخواید بابام رو بکشی خودم بکشم. این میشه اسلام صحیح. اینقدر حوصله بکنه، حوصله بکنه تا خود پسرش هم به این نتیجه برسه. بعد بله عمر که صبح گفتم خطبه شخشقی سیرها فی حوزت الخشنا، دین رو به خشونت کشید. یکم یکم این حکومت‌های بنی امیه و بنی عباس و بعدش هم بنی بنی ها تا حالا جوری شده که آقای قزوینی محترم ما چه از اون کارهایی کرده جلسه گوشه ما چقدر خوشمون میاد، یه دین دین خشونته. نه، دین دین رحمته. اون خبرها غلطه، اون خبرها غلطه. اینقدر باید ملاحظه کرد، ملاحظه کرد، اینقدر باید گفت، باید گفت، باید گفت تا هر کسی کمترین وجدانی دارد قبول بکن. بله هر زمانی کسانی آمدند با ما بجنگند و ریشه ما را بکنند باید دفاع بکنیم. این حق انسانیه، حتی حق هر حیوانیه، حق حیات، حق هر کسیه، دفاع میکنه از خودش. اما اگر همونجا هم بشه با گونه ای او را جنگ منصرفش کنیم و باش حرف بزنیم. اسلام اینه، دین سلمه، اسمش کلمه سلمه، با اقرا شروع شده. این که شما بفرمایید که مثلا خدا فرمود انا من المجرمون منتقمین، مثلا بله خدا بعد انتقام لا لا يرد بعثوا عن القوم المجرمين، درست. اما آیا پیامبر انتقام گرفت؟ انتقام بکشی یا انتقام بخششی؟ وحشی یکی فرده مشخص، کشنده حمزه، هند دستور دهنده، هر دوشون تاریخ هست. پیامبر چجور برخورد؟ آیا با این برخوردش که وحشی رو بخشید خون حمزه رو زیر پا گذاشت، له کرد، یا نه اصلا انتقام همینه؟ انتقام همینه که این وحشی ها 4 سال دیگه هم زنده بمونه، شراب بخوره، شلاق بخوره یا نخوره، بعدم بمیره. اما معلوم بشه وقت که پیامبر کیست تا در تا همیشه باشد رحمتا للعالمین، وصف پیامبره. من فکر میکنم اینجور یک کمی زیاد روی که جناب حاج آقای قزوینی اسلام رو چون میخوایم پخش میشه سراسری یا خدای نکرده از جلسه ما اسلام بد معرفی نشه. اما این آماری که شما فرمودید 40,000 110,000 4,000 باید در آمار دقت کرد، اینجوری شاید نباشه. من این رو نمیدونم چون تحقیق تاریخی اینجا نکردم، اما یه نسبتی که به پیامبر میدن که در بنی قریظه چقدر کشت که شما الان اون اشاره نکردید، من وقتی رسیدم به آیات سوره احزاب و یکمی دقت کردم به ذهنم اومد که اون هم دروغه
یهودیاست برای بدنام کردن پیامبر. وقتی که راجع به آن قوم بنی قریظه داره توضیح میده، آیه 26 و 27 سوره احزاب: و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم، آن کسانی که پشتیبان اون مشرکین بودن از اهل کتاب، خدا فرودشون آورد از قلعه هاشون. و قذف فی قلوبهم الرعب، در قلب آنان رعب انداخت. اینا همه کلمه ماضیه، ببینید انزل، دوستان همه طلبن دیگه، قذف، بعد میگه فریقا تقتلون و تأثرون فریقا، گروهی را میکشید و گروهی را اسیر میکنید. نمیگه گروهی را کشتید و گروهی را اسیر کردید. چرا؟ دوباره برمیگه فعل ماضی، و اورثکم ارضهم و دیارهم، و به ارث گذاشت برای، ماضی آورده، ارضهم و دیارهم و اموالهم، و ارض لم تطعوها، اینو ماضی اومده. آقا بنی قریظه رو نکشت، اینا فرار بهشون اجازه رفتن خیبر، تو خیبر کشته شدن. نامردا تاریخو تعریف کن، پیامبر از بین ببرن. احتمال بدید نامردای بنی امیه و بنی عباس تاریخو تعریف کن، حضرت علی از بین ببرن. حضرت علی که با قاتل خودش اونجور برخورد میکنه، چطور یک مرتبه 110,000 نفر، 110,000 مورچه رو همینجوری نمیکشن؟ تصور بکنید 110,000، 4,000، 40,000، به قول ما نجف آباده اون 1,000 خشمال بلده شدن، افراد خشت میبالده اون قدیما 1,000 طور، 1,000 شوخی نیست بابا. پس وقت این همه زن و بچه یتیم اینا چکار کردن باشون؟ شما تصور که هرکی من 5 تا 3 داشته باشم چه جوی ایجاد میشه؟ و صلی الله علی محمد و آله.
بسم الله الرحمن
الرحیم. من تعظیم کنم.
بله.
و بفرمایید شما.
بله. ببینید حضرت عالی، خب به بنی امیه افترا بستید، گفتید آقا اینا نصر رو چیز کردن، به امیرالمومنین گفتید آقا چنین، به پیغمبر، حالا الان نوبت به ما رسید که آقا قزوینی میگه اسلام دین خشونته. به نظر این افتراس. من گفتم اسلام در جایی که همون ایگنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، یک مؤمن همواره باید خوف رجا باشد. روایات متعدد، لو وزن هازا علا هازا لم یجد هازا علا هازا. ببینید این یک مسئله در حقیقت ضروریات دین ما هست که یک مؤمن همواره در خلوت، کاری با اونها ما نداریم. این یک نکته که من به حضرت میگم دین خشونته. بله، در جایی که افراد و من یعتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، اونا که تعدی مورد. در رابطه با بنی قریظه، خب شما برید آیه انفال آیه 56-57 رو، اینا همه معتقدن بر این که در بنی قریظه هست. الذین آهدت منهم ثم لم ینقضون، که اینا برای مرتبه دوم نقض پیمان کردن، آمدن در جنگ احزاب، فا اما تسقفنهم فی الارض، اینها را تارمار کنید، فشرد به من خلفهم، طوری با اینا برخود کنید برای دیگران هم عبرت باشه. این آیه قرآنی به صراحت در داره بنی قریظه. اینی که در بنی قریظه معاذ میاد نظر میده و غیره، طبق نظر خودشون بوده، معاذ رو انتخاب میکنن. این دیگه اجماعی شیعه و سنی است. ما بیایم تمام روایات تاریخ رو بگذاریم کنار، بیایم آقا نه اسلام دین رفعت است و چنان. در رابطه جناب آیه چیز، حضرت عالی فرمودید بر این که قاتل حمزه وحشی را پیغمبر بخشید. من عرض کردم یک سری عواملی است غیر از وحشی، افراد دیگری هم بخشید، ولی شما چرا به قول اینها را در نظر میگیرید و افراد دیگری که مثلا مثل معاویه ابن مغیره که حمزه را مسله کرده بود، کامل ابن اسیر جلد 2 صفحه 166، این آمد 3 روز در مدینه ماند، پناهنده به عثمان شد، گفت واسطه پیغمبر منه ببخشه. پیغمبر دستور قتلش را صادر کرد، توسط عمار و زید ابن حارثه کشته شد. عقبه ابن ابی محیط کسی بوده که
در مکه گردن پیغمبر با عبا پیچید، نزدیک بود پیغمبر رو خفه کنه. رسول اکرم دستور داد او را بکشن، امیرالمومنین را به قتل رساند. ابو عزه شاعر اسیر بدر بوده، پیغمبر او را آزاد کرد به شرط اینکه به کفار کمک نده. ولی وقتی رفت در جنگ احد آمد، رسول اکرم دستور قتل او را داد. انواع موارد متعدد داریم، افرادی آمدن هرچه التماس کردن پیغمبر اینها را نبخشید، دستور قتلشون رو صادر کرد. من درس کردم نبی مکرم و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، هر چه دارد سنت و غیر سنت پیغمبر مربوط به وحیه. شما ببینید مرحوم نوری در مستدرک جلد 3 صفحه 216 روایتی میاره که یکی از زنان اشراف سرقت کرده بود، پیغمبر دستور داد دست شکت کنند. مهاجرین انصار خدمت پیغمبر دن، یا رسول الله این از اشرافه، اگر این رو دستش قطع کنیم نمیدونم اله میشه بله میشه. پیغمبر این حرفا چیه؟ گذشتگان اقوام گذشته را خدا هلاک کرد به خاطر اینکه حدود را در حق ضعفا اجرا میکردن و در حق اشراف اجرا نمیکردن. پیغمبر دوست نه، باید دست این قطع بشه چون دزدی کرده. ببینید همین پیغمبری که مظهر رحمت و رأفت به مؤمنین هست، در این طور موارد ما نباید بیایم آقا برای اینکه 4 نفر از ما خوشش بیاد بی ما دین نه آقا جان، دین رأفت اسلام در جای خودش، دین برخورد تند در جای خودش، بستگی دارد طرف مقابل ما چه باشد. مؤمن اهل عبادت میبردش بهشت، اهل شقاوت میبره به جهنم. بعد حضرت عالی در رابطه با اهل کتاب اینها، خود این یه آیه که نیست، یه آیه عابدینی که اگر اهل کتاب از شما برای شما عرض کنم مأمن خواستن نمیدونم. شما ببینید آیات دیگر هم هست در رابطه با اهل کتاب. بقره سوره 120، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، اینا از تو راضی نمیشن تا تابع ملت اونا بشی. خب این چه رأفتی میخواد باشه؟ در آیه 109، ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفرا، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا. یعنی تا این اندازه نسبت به اهل کتابی که خب ما گفتیم اینها را روایات صحیح در صحیح بخاری و مسلم میگه اخرج المشرکین یهود و نصارا من جزیره العرب. خب اینا رو ما چیکار مخاطب بکنیم؟ بابا قضیه جیش اسامه از ضروریات تاریخ اسلامه، ربطی به شیعه ندارد که، و کارهایی هم که اسامه کرده و غیره همه میدانن. لعن الله من تخلف عن جیش اسامه را همه میدونن، شیعه سنی نقل کردن. آقا اینها چیزی نیست که جناب آیا بدین ما بیاییم بگیم آقا نه، ما نظرمون این است که اسلام دین رفعته، هرچی که با دین رفعت تطابق نداره اشکال داره. با تمام این آیات جهاد و آیات برخورد تند با مشرکین یهود همه را باید از قرآن حذف کنیم، بعد بیان بگیم آقا این بسم الله الرحمن الرحیم رو اگر 113 جا آمده در هر سوره 50-60 موردم اضافه کنیم چون اسلام دین رفعته. این نیست جای آبدینی. ما بیایم اسلام اونطوری که هست معرفی کنیم، و آنچه که خدای عالم اسلام رو معرفی کرده، پیغمبر اکرم معرفی کرده، نه اونطوری که ما خودمون دوست داریم اسلام رو بخواییم معرفی کنیم. چقدر من وقت دارم؟ بله. و اینطور قضایا که چیز هست. بله. از اون طرف قرآن میگه یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيء. ببینید از اون طرف میگه ود کثیر من اهل الکتاب یردونکم من بعد ایمانکم کفرا، از این طرف دعوت به وحدت میکنه. ببینید ما باید این هر دو را بگذاریم روی میز، بعد بیایم قضاوت کنیم. یک جانبه نگاه کردن به آیات و قرآن و برو. من اگرم آمار نقل کردم، عرض کردم تاریخ یعقوبی نقل کرده، من اصلا کاری ندارم راست یا من نگفتم درست یا درست نیست، میگم تاریخ یعقوبی اینطوری نقل کرده. بابا این که 110,000 نفر نبودن، 11,000 نفر کشته شدن که، 5,000 نفر کشته شدن که در جنگ صفین، آمار شهدای امیرالمؤمنین در گنجفه همه نقل کردن آثار رو دیگه، مال معاویه امثال هم نقل کردن. خب اگر بناست ما اینها را ملاک قرار بدیم که دین دین رعفته، عرض کردم قضیه اخرج المشرکین من جزیره العرب منافات داره، قضیه اسامه منافات داره، امرنی به قتال ناکسین و المارقین، امرنی رسول الله. شاید من برای شما 30 روایت از شیعه و سنی با سند صحیح، با سند صحیح، امرنی رسول الله به قتال ناکسین و المارقین و القاسطین. این به این شکلیست. الله ای حال جناب آقای عابدینی عزیز، ما با توجه به بحث هایی که شد، من حضرتان تشکر می کنم که اینجا با خلاصه آغوش باز و محترمانه برخورد داشتید و تقاضا می کنم این اشکالاتی که عرض شد اینها را یه مقدار دوباره یه فکری درباره اینها بفرمایید. ما این فیلم این مجموعه را هم خدمت قول دادیم، الان داریم اعلام می کنیم در جمع، ما بدون یک ثانیه سانسور این فیلم را به صورت فایل MP4 در خدمت حضرت عالی قرار میدیم رو سایت. بله، اینها را حضرت عالی دوباره یک ملاحظه بفرمایید، دوباره اگر بنا شد این گفتگوی دوستانه ما باشد در اینجا در قم، الا اگر هر کجا باشه. خب جلسه اول را ما اینجا انجام دادیم که این دیگه تقریبا اون مسئله که حضرت عالی میفرمایند اینا راضی نیستن و غیره، شما دیدید نه دوستان دادگاه ویژه نست با هیچ خدا مانع نشدن. حالا یک دفعه ما میایم یک مناظره ای میخوام تشکیل بدیم، این مناظره ازش فتنه برمیخیزه. بله بله.
خب از این به بعد ما طبق اتفاقی که صورت گرفت و اون نظری که هر دو استاد گرانقدر مطرح فرمودند، به مدت نیم ساعت سوالها رو از عزیزان خواهیم گرفت. عزیزان حاضر در جلسه هر کدام سوالی دارند، یک سوال یک سوال، یعنی یک سوال از جناب استاد عابدینی، یک سوال از جناب استاد قزوینی، و سوال از 2 دقیقه بیشتر نشه. 2 دقیقه اگر بیشتر شد من سوال رو قطع خواهم کرد. اولین سوال از جناب استاد عابدینی، کی سوالی که سوال داره بفرمایید. شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت استاد عابدینی، در مورد این که فرمودید حاکمیت سیاسی از جانب خدا نیست و انتخابی از جانب مردم باید باشه، می‌خواستم این آیه قرآن رو برام توضیح بدید که بنی اسرائیل به پیامبر زمانشون میگن ابعث لنا ملکا، ملک هم دیگه کاملا تعبیر حاکمیت سیاسیه، از پیامبرشون توقع دارن که درخواست بکنن که یک فرماندهی براشون تعیین بکنه. خب آیه میگه که پیامبر بهشون گفت ان الله قد بعث لكم ملک، بله ملک، ان الله قد بعث لكم ملک، خدا تالوت ملک، ان الله قد بعث لكم تالوت ملک، خدا برای شما تالوت رو فرمانده و مثلا رهبر قرار داد. پیامبر خودشون میتونستن بگن خب تالوت رو من برای شما قرار دادم، چه به اصطلاح اصراری بوده که این با این تعبیر بیاد که ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا. حالا این سوال.
متشکرم. بفرمایید.
بله، این آیه که اشاره کرده آیه 247 سوره بقره است که یه گروهی از بنی اسرائیل و از خونه کاشانشون بیرون کرده بودند و اینها میخواستن برن به جنگن دو برگن به خونه کاشانشون. علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم، به پیامبری از پیامبران گفتن ابعث لنا ملک، تو یک فرماندهی قرار بده، اون وقت کشکار کنیم نقاتل فی سبیل الله. پیامبرش اینا رو میشناخت، گفت اگه من چنین پیامبری مشخص کردم آیا گوش میدید؟ هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، گفتن ما چرا نجنگی و ما لنا لا نقاتل فی سبیل الله فقط اخرجنا من دیارنا، برای که نشون داده بشه که اینا چنین کاری رو نمی کنن. پیامبرشون فرمود که خدا برای شما ملکی قرار داد که ان الله قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا. اون تالا قبلش آیه 246 بود، 247 مسئله چی بود؟ مسئله یه امر عرفیه که مثلا یه کاری میخوایم انجام بشه، میخوایم مردم بیان، مثلا میخوایم پول جمع کنیم برای زلزله زدگان، میگویم حاج آقا شما یه فرمایش بفرمایید سر نماز تا مردم پول بدن. اینا میخوان برن شهر و دیارشون خودشون نجات بدن برای که مردم بیان چهره معنوی پیامبرشون رو میخوان ازش استفاده بکنن تا مردم جمع بشن. ای پیامبر تو برام ملک قرار بده که مردم بیان. پیامبرش میفرماد که نمیاد، شما میشناسمتون. یا نه میایین. و خدا میگه خدا براتون قرار داد و بازم نیومدن و دیدید که اومدن وسط را آب خوردن برگشتن، کم آخر با چند نفری موندن. پس این استفاده کردن از معنویت پیامبر بود، به این جهت گفتند که اب اصلا ملکه. پیامبرشون هم بهشون گفت که شما اهل کار نیستید و برای که ثابت بشه خدا براشون تالوت رو ملک قرار داد، همون لحظه گفت، همون لحظه گفتن انا یکون له الملک علینا، چجوری شاه باشه و نحن احق بالملک من، ما رئیس طایفه بزرگیم، این مثلا طایفه نداره، ولم یؤت سعتا من المال، پول نداره. قال ان الله اصطفاه علیکم، دوباره تاکید کرد و زاده بسطتا فی العلم والجسم، فرمانده جنگ علم میخواهد و جسم، نه طایفه و مال. ولی اونها باز قبول نکردن که بعد تابوت خواستن، نشانه خواستن، نشانه قرار داده شد و امثال اینا که حالا وقت دیگه نگرم تو بیشتر سوال جواب بدیم. پس آنها نه اینکه قصدی چیه داشتن، فقط میخواستن از معنویت پیامبر استفاده کنن، پیامبرشون معنویت خدا رو پشتیبان قرار داد و اونها هم تخلف کردن با ایان.
متشکر و ممنون. از جناب استاد قزوینی سوال دارید؟ بفرمایید استاد قزوینی، مطرح بفرمایید. دو دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت استاد قزوینی، من یه سوال داشتم خدمت حضرت عالی. در آیه والله، این سوره است، والله یأس مکمن الناس، خوام ببینم اینجا این یأس مکمن الناس چرا آمده؟ مگه پیغمبر خدا چه نسبتی میخواست به امیرالمؤمنین بده که لازمش این بود که دلگرمی به نبی مکرم بده که والله یأس مکمن الناس؟ یعنی قرار بوده چه مقامی به امیرالمؤمنین بده که این احتمال داشت مردم بهش تعدی بکنن و خدا میفهم بود که من شما رو حفظ بکنم؟ خواستیم این رو یه توضیح بفرمایید.
متشکرم.
دید ما روایات متعدد داریم، شیعه و سنی نقل کردن که نبی مکرم از این که بیاد علی را معرفی بکنه، چون امیر المؤمنین در جنگ ها تعداد زیادی از قریش را کشته بود، بغض علی در دل مردم بوده و در روایات صریح هم ما داریم، هم شیعه نقل کرده و هم سنی نقل کردن که رسول اکرم از این که بیان به خاطر معرفی امیر المؤمنین اینها شورش کنن، به خاطر معرفی امیر المؤمنین حرمت پیغمبر شکسته بشه. حالا نمیدونم من چقدر فرصت دارم برای شما عرض کنم، این رو جواب بدم. و یکی از چیزهاییم که جناب آقای عابدینی در این زمینه داشتن، ما در رابطه با همین آیه اکمال این رو ما مفصل اونجا جواب دادیم، بر این که این قضیهی که ایشون هم میفرماین عرصه پیغمبر میترسید، خب کاملا مشخصه که ترس پیغمبر از چه کسانی بوده. این که بله در قضیه حتی مسئله هجر اسماعیل، میگه چرا هجر اسماعیل رو داخل مکه نمی کنید؟ بله نه داخل بیت، داخل بیت نمی کنید، داخل بیت نمی کنید. حضرت می فهمد لولا ان قومک حدیثون عهدهم بالجاهلیه، یعنی یه مسئله عادیه. میگه اگر من هجر اسماعیل داخل بیت کنم، قوم تو عایشه، قوم عایشه کیه؟ همون هایی که اومدن خلافت رو گرفتن.
اینها از دین برگردن، از اسلام برگردن. و همچنین ترس پیامبر به خاطر امیر المؤمنین، اگر این شواهد و تنزیل حسکانی رو دوستان ببینن خیلی واضح در اینجا ذیل همین جواب حضرت عالی رو مطرح میکنه، میگه آقا ام رسول اکرم میترسید به خاطر آنکه وتره علی ابن ابی طالب، افرادی را که از اینها کشته بود، بغض علی را در دل داشتن، از این پیغمبر و ما منهم رجل الا وقد وتره وليهم و انی اخاف من ذلک. از اون طرف در نهج البلاغه شما ببینید خیلی جالبه، من هر وقت این رو میخوانم قلبم درد میاد. حضرت اللهم انی استعذیک علی قریش، مرا در برابر قریش یاری کن. فانهم ازمروا لرسولك ذروبا من الشر والغد، مختم پیغمبر رو نابود کنن ولی عاجز شدن. فکانت الوجبه تو بی و دائره تو علی، بعد از پیغمبر آمدن انتقام پیغمبر رو از من علی گرفتن، خانم رو آتش زدن، همسرم رو کشتن و محسنم رو سقط کردن، خودم رو خانه نشین کردن. بعد حضرت دستش رو بلند میکنه، اللهم احفظ حسنا و حسینا. یا در قضیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میگی و من الذی نقم من ابی الحسن نقم والله منه نکیر سیفه و شدت وطئته. خب اینا کاملا واضح و روشنه. ما روایات متعددی هم در منابع شیعه ما داریم که رسول اکرم وقتی ابلاغ شد یا بلغ ما انزل الیک من ربک، حضرت فرمود که من میترسم اینهایی که دشمنی با علی دارن اینها قیام کنن. پیغمبر از قیام داخلی وحشت داشت، از منافقین اونهایی که از علی ضربه خورده بودن تا اونجایی که میاد میگه و این لم تفعل فما والله یعصمک، میاد در قدیر شروع میکنه امیرالمومنین معرفی کردن.
متشکر و ممنون از جناب استاد عابدینی. خب حالا میخوام زود در ضبط سران کردن فرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از سرداران گرامی. تو موضوعی که صحبت کردن ما یه باب سلمنا رو بحث مبانی جناب استادای عابدینی میخوام داشته باشیم و بر این مبناهای خودتون یه پاسخ به ما بدید. مبنای اول شما اینه که اهل بیت ولایتشون سیاسی نیست، بلکه صرفاً و صرفاً جهت هدایت هست. بعد استناد زیادی هم میکنید و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که فلسفه اهل بیت اسمت و طهارت این هدایتگریه. و از طرفی هم میفرمایید که این هدایتگری با روش رحمانیت در وجودی اهل بیت حاصل میشه. یعنی وقتی اهل بیت هم هدایتگر هستن هم بود رحمانیت در وجودشون هست، در نتیجه میتونن جامعه رو هدایت کنن. و از طرفی میفرمایید بود ولی دو حالت داره، صحبتی که کرارن شما امروز داشتید، که یکی بحث قابلیت قابله، اون اعلمیتی که باید در شخص حاصل بشه، و از طرفی وقتی اون قابلیت و اعلمیت بود جمهوریت جامعه هم که مراجعه کردن به اون قابل و اون اعلم، اینجا ولایت اثبات میشه برای شخص. حالا این ولایت به چه معناست؟ نه به معنای سیاست، بلکه فقط و فقط یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی حق دخالت در امور مسلمین نداره، صرفا میخواد هدایت بکنه. حالا جناب عابدینی من سوالم اینه که اگر قرار باشه یه استادی، یه اعلمی که اساتید شاگردانی اومدن خدمتشون، آیا ایشون حق داره با اجبار و زور و حتی کتککاری به شاگردانش مطالبی رو بیاموزه هدایتشون بکنه؟ آیا چنین حالتی میشه برای استاد تصور کرد؟ کمیر المومنین در 25 سالی که خب فرمودن خاری در چش و استخوانی در گلو، هیچ، چون فقط اعلمیت داشتن، مقبولیت اجتماعی حاصل نشد. حالا 5 سال این جمهوریت هم حاصل شد، امیرالمومنین میخوان با زور
بله.
سوالش روشن نشد.
سوال بله این امیر المومنین تو این 5 سال با زور و فشار 3 تا جنگ مهم با کم و زیاد حالا مقتولین این جنگ میخوان به مردم هدایت بکنن. اینجا آیا این ظلم نمیشه؟ چنین رهبری با ظلم میخواد مردمش رو هدایت بکنه، اینجا موضوع چی میشه اگر بحث ولایت و سیاست نیست؟ ببخشید.
بله، بنده عرض کردم که ولایت یعنی معنویت و اینها رو دارند، حق حکومت هم دارند، یعنی لیاقت حکومت هم دارند، اما باید رأی مردم هم باشه. این هم یه رکنی، یه رکن در کنار اون. حالا حضرت علی وقتی این رو پیدا کردن و زمانی بود که اسلام رو گسترش بدن، همون جور که پیامبر تو مدینه گسترش داد، یعنی ابزار حکومت ابزار خوبی بود. اما بدخواهانی که حالا یکیشون اصلیشون معاویه بود، تلاش کردن 3 جنگ رو بر حضرت تحمیل کردن تا حضرت نتواند اسلام را گسترش بده به مردم بفهمونه. و این بود که حضرت علی هر جا وقت پیدا میکرد یک کار میکرد که وسط جنگ شخصی حضرت پرسید که راجع به خدا، شروع کرد حضرت توضیح دادن، افراد دویدن به اون طرف که آخه وقتش نی، وقت جنگه. حضرت فرمود وقت جنگ میکن بر همینا، همونجا داره نشون میده اصلا همه کار ما برای تبلیغ دینه. اصلا خطبه های حضرت رو بینید، همون خطبه اول خطبه های دیگر، چقدر قشنگ توحید رو معرفی میکنه، پیامبر رو معرفی میکنه. هر جا فرصت پیدا میکند در حین جنگ، در غیر جنگ، میخواد دین رو معرفی کنه. بله، پس تو این 5 سال مردم رو به زور دین یادشون نداد، جنگ های دفاعی بود. اونها جنگ شروع کردن، طلحه و زبیر رفتن بصره، حضرت علی هرچه نصیحت کرده فلان فلان صبر کرد، یک کشته، دو کشته، سه کشته، چند کشته کشتن، بعد حمله کرد دفاع. بعد که شد چقدر دقیق، حتی یک نفر رسید وارد بصره، دید یک زنی مرده، بچهش هم مرد، پرسید کدوم قبلش کدوم مردن. خودن این زن وقتی لشکر فرار کرد، عقب نشینی کردن، ترسیده، بچه انداخته، بچه صدایی کرد، بعدن مرد، بعدم زن مرد. یکی یکی دیه ی هر کدام رو، این دیه به این میرسه، بعد به اون میرسه، به اون طایفه داد، ارث رو داد، همه که معلوم بشه دین خیلی دقیقه. و همونجا حالا هر کی میخواد کشته شده باشه، ولکم بریم، نه ولکم بریم نداریم. اتفاقا حالا این کتاب ربا در حالت تورم، اون قسمت آخر و زمان سقوط پول، اونجا آوردم که باید دقیق حساب کرد پول ساقط رو، باید حساب کرد. آوردم کارهای حضرت علی رو که نمیگه میدون جنگ بودن رو بگذر بریم، نه، میدون جنگه. این زن از ترس لشکر شکست خورده، بچه انداخته، بچه مرده، خود زن هم مرده، باید مسئله دیه شو حل کرد. و همه جا هر جا شده تبلیغ کرده. متاسفانه نگذاشتند حضرت علی در آن وقتی حکومت به دستش رسید کاری بکنه، تبلیغ بکنه، ولی وسیله خوبی بود. و همین نهج البلاغه، اکثرش خطبه های همون زمان، همین نهج البلاغه کافی است تا بگوییم حضرت علی کار فرهنگی عمیقی با این همه جنگ و گرفتاری کرد.
خیلی متشکر. از جناب استاد قزوینی که سوالی داره، خب من تایمر رو تنظیم بکنم و حضرت عالی 2 دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا 2 دقیقه فرمودن این مقدار بر من سخت شد، چون نگران میشم تو 2 دقیقه بتونم مطلب رو بگم. ولی به یکی از دوستان گفته بودم که در قسمت اول تشکر کنم از حضرت عالی به خاطر اینکه تشکر کنم از حضرت عالی بابت زحمتی که کشیدید. من از سال 83 شاگرد عابدینی بودم، هم در فقه هم در تفسیر قرآن. از سال 85 حداقل که این مباحث شکل گرفت و اینها با مدیران، با نمیدونم رده‌های میانه بالا، مدام صحبت می‌کردم، گفتگو می‌کردم، جلسه تشکیل بشه، مناظره گذاشته بشه. حالا برخی از بزرگواران نیستن، به یکیشون گفتم که این کتاب رو بگیرید نقد کنید، بذارید، حتی اگه نمیتونید نقد کنید، با خودمون شاگردا نقد بکنیم. و نمیشود دیگه، به هر تقدیر از شما تشکر می‌کنم که واقعا جهاد کردید، مجاهدت کردید و این جلسه رو محقق کردید و لطف فرمودید زنده پخش شد که مردم هم متوجه بشن ببینن و معلومم بشه که سنگم از آسمان پایین نمیاد، آقای
آغاز یک تحول در اصفهان بود به اعتقاد من. خیلی هم خوشحالم تو راه که می اومدم به این ذهن بودم، همون روز طوری که روز اول که بچه‌م به دنیا اومد خوشحال بودم، امروز هم خوشحال بودم که این اتفاق افتاد. حالا سوالم رو هم بپرسم بعد از تشکر. به نظر شما درباره دین، همین طوری که ما از ابزارهای جدید استفاده میکنیم، الان شما یه زمانی سراغ کتاب میرفتید، الان کامپیوتر هست، نمیدونم ها، آیا دین هم اگر پتانسیل این رو داشته باشه که ما بروزش بکنیم، به تعبیر زبان‌های امروز آپدیتش بکنیم، امروزیش بکنیم، چنین استعدادی در دین بتونیم کشف بکنیم، یعنی اصلا اساساً همچین استعدادی دین داشته باشه و ما این رو بالفعلش بکنیم، تا چه حدی حدود و قصورش رو بگید؟ آیا از عقلانیت میتونیم سراغ دین بریم و نهایتاً اون رو امروزیش بکنیم، یا اینکه اساساً این کار اشکال داره؟
متشکرم.
در رابطه با فرمایش حضرت عالی، البته بنده کاری نکردم، هازا من فضل الله تبارک و تعالی، هرچه از خدای عالم کمک کرده و عنایت اهل بیت علیهم السلام بوده. در رابطه با این فرمایشاتی که داشت، ببین آقا جان، اسلام یک چهارچوبی دارد، در این چهارچوب تحلیل آزاد. مثلا فرض داره بر این که در رابطه با حضرت ولیعصر ارواحنا فدا، که وقتی میاد سوار بر مرکبی می شود از جنس فولاد، این فولاد در آسمان راه میره. خب ما بگیم چی؟ این فولاد یعنی یک تخته فولادی حضرت میشینه مثل حضرت سلیمان میره، یا نه باید بگیم ما این همین هواپی ما هست. مرکبی که سوار می شود بین یدیه شمراق، شمراق یعنی چیز خیلی طول و دراز و باریک، که این جنگنده های برای هواپی، جنگنده که برای اینکه این هوا را بشکنن کلن. یا مثلا حضرت برای شما ارز کنم شمشیری داره مخروطی شکل، یعنی چه؟ شمشیر حضرت برخلاف دیگر شمشیرها کلن، یعنی همین موشک های کلن. بیدید در این چهار چوب تحلیل خیلی خوبه، خیلی زیباست. ما باید بیایم اینها رو برای مردم بیان کنیم، این جوانهای ما بفهمن که اگر هست که حضرت با شمشیر پیروز میشه، نه اون شمشیری که در زمان گذشته بود. شمشیر این آلت قتاله، آلت قتال هم در هر زمان چیه؟ آزاده. ولی ما یک سری محکماتی داریم، این محکمات رو نمیتونیم لذکر مثل حضرت الانسین ما بیایم بگیم آقا نه آقا این دیگه یه زن این طوره دیگه، یا این خلاف است و دنیا قبول نمی کند. بله، من فقط یک جمله بگم. بگن از مرحوم کاشف الغطا آقازاده شون سوال کرد، گفت آقا خدای عالم اگر این آیه میگفت للذکر مثل حظ الانثیین، میگفت للانثا نصف الذکر.
بفهم شما یه سوال بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام. من چون وقت کمه تون تون میگم. جناب آقای عابدینی، من احساس کردم یکی دو تا مغالطه طی بحث شد که در شأن مجلس علمی نبود. جناب آقای قزوینی مطرح کردن که واژه ولی رو ما بخوایم معناشو بدونیم باید به استعمالات زمان حضرت رسول مراجعه کنیم، مخاطبینی که اونجا بودن و اینو میشنیدن ببینیم عرفشون چی میفهمه، لغت، استعمالات عرب، استعمالات خود نبوی، استعمالات خلفای بعد از پیامبر رو، لقد ولیت علیکم ولست بخیرکم، اینا رو همه رو در حکومت استعمال کردن. شما جوابی که خواستید بدید، پس بحث عرف در واژه شناسی رو مطرح کردن، زبانی که داره پیامبر باش صحبت میکنه. شما گفتید خب عرف اون موقع شتر سوار میشدن، حالا ما هم شتر سوار. این چه ربطی به واژه شناسی داره؟ این عرف در عمل کرده، این قیاس مع الفارقه. خب حالا ما با این قیاس شما بخوایم بریم جلو، حالا عرف 100 سال دیگه اومد کلمه صلات رو به معنی خوابیدن گرفت، ما بگیم تمام نصوصی که به ما رسیده از 1400 سال قبل همه رو ترجمه کنیم به خوابیدن، چون عرف الان نو شده؟ یا مثلا اگر پیغمبر گفته رکبت الابل، شتر سوار شدم، ما بیایم بگیم عرف الان که شتر دیگه نیست، بنز، ترجمه کنیم پیغمبر فرمود بنز سوار شدم. اینو نمیفهمیم. شما باید در معنای وقتی در قدیر استاده یا هر جا داره صحبت میکنه با مخاطب عرب شبه جزیره، عرف فهمون رو لحاظ کنید. با همین نگاه شما کلمه الیوم رو هم باید ببینید. ببینید آقای جناب آقای عابدینی، لسان العرب میگه الیوم معروفون مقدار هم من طلوع شمس الی غروبها، الیوم معروفه.
مقدارش از طلوع شمس تا غروب آفتابه. معجم و مقایس اللغه همین رو میگه، میگه معروف مقداره من طلوع شمس الی غروبها و منه الیوم اکملت لکم دینکم. معنای اصلی و حقیقی کلمه الیوم همینه، سایر معانی قرینه میخواد بر دور و امثال ذلک. شما نمیتونید غافل از واژه شناسی بشید و اون مغالطه صورت گرفته بود. ببخشید.
بله، حالا برای که مغالطه صورت نگیره، کلمه ولی رو و کلمه تقوا وقیه رو من و یک آقای اسد ناصر صفوی در مرکز فرهنگ و معارف قرآن که بودیم برای هم تفسیر راهنما، این دو لغت رو، یعنی گفتن لغت‌های مشکلی که چند جور معنا میشه رو بررسی کن. بنده و ایشون طبق المیزان و مجمع البیان و معجم المفهرس، اون روز هنوز کامپیوتری و اینا نبود که سرچ کنی، یکی یکی از اول قرآن تا آخر قرآن خوندیم، چون اونجا هم مزدور بودیم، مزدور میدادن، کار کردیم و وقت گذاشتیم 3-4 ماه و بررسی کردیم. ولی رو همین که برادون گفتم فهمیدیم که سرپرستی، که سرپرستی خوش رو دوستانه اعمال می کنند. خب این ولی، پس ما معنای ولی رو اون زمان اینجور فهمیدیم، بارها سر درسم گفتم، شاگرده هستم، الان هم دارم همین رو میگم، که البته قبلا میگفتیم دوست سرپرست، حالا میگوش سرپرستی دوستانه، که این راحت تر قابل هضم باشه که کس نگه ایشون سرپرستی رو قبول ندن. کلمه وقیه رو همین. اما بحث این بود چند تا کلمه ولی و وصی فلان فلان به کار میره، آیا مردم رو، جناب قزوینی پرسیدن مردم رو در گمراهی قرار داده است؟ گفتیم نه خیر، مردم را با راه‌های دیگر معرفی کرد که امام شما حضرت علی است، ولی حضرت علی است و اون که سزاوار است برای حکومت حضرت علی است. پس اگر مغالطه ای فکر میکنید شده، حالا با این توضیح مغالطه رفع شد. دنبالش چی بود دیگه؟ الیوم. اما الیوم خود حالا آقای قزوینی میارن، شاید خواستن تونتون میارن روایتشو، که یوم عرب ها مثلا جنگ رو میگن یوم، بعضی وقتا میخوان آدرس بدن یوم فلان، یوم جمل، یوم صفین، یوم فلان، یوم قدیر. یکیشون مثل یوم قدیر یک روز است، یکیشون مثل یوم جمل چندین روز است، ایام هر رو میگن یوم. تو قرآن برای مثلا خلق کردیم آسمان و زمین رو فی ستت ایام، یعنی فی ستت ایام یعنی روز اینجوری. خب آن وقت اینها رو درست شما میفرمایید با قرینه. ما هم برای آن که گفتیم یوم ممکن است به معنای 23 سال پیامبر باشد، یا ممکن است 9 تا 18 ذوالحجه، قرینه آوردیم. طبق اون قرائن گفتیم به نظر ما میرسه، نگفتیم یقینا و من از نزد خدا آمدم حتما همینه، گفتیم به نظر ما میرسه. خب شما حالا نظر دیگری دارید، اون نظرم محترم، ببینیم کدوم در معرض افکار عمومی قرار بدیم. گفتیم لابراتوار حرفای ما فهم عقلا فضلا اینهاست، ما میگویم شما هم بگوید بعد هر چه قبول شد، خیلی هم فرق نمیکنه برامون که کدوم قبول بشه. مهم اون قسمتی بود که جناب آقای قزوینی توضیح دادن، که من بیشتر توضیح بدم، همون یأس مکمن الناس که اون شخص پرسید، یأس مکمن الناس ترس از مردم، نه اون ترس، اتفاقا چون میخواست مردم رو به صلح دعوت کند و چیزی که مردم خیلی بدشون میاد، معمولا افراد غضب دارن، تو صلح حدیبیه نزدیک بود پیامبر رو بکشن، تو صلح امام حسن نزدیک بود امام حسن رو بکشن، و پیامبر از این میترسه که مردم نخوان حضرت علی رو قبول کنن، که حضرت علی نه چون کشته است، چون آدمی است که اگرچه برای تو جنگ ها کشته است، ولی عمرو بن عبدود رو هم زرش رو میبخشه، سرش رو جدا نمی کنه، نیمه چیکار نمی کنه، مهربان است، و اینها میخوان با خشونت به این شهر و اون شهر حمله کنن، غنیمت بگیرن و حضرت علی نمیگذاره. این مهمش بود.
شکر. آخرین سوال از جناب استاد قزوینی. میکروفون لطف سب کنید. میکروفون لطف سب.
حالا من میخواستم سوال از استاد آبدینی بکنم، اما از شما سوال میکنم که آیا میشود این رو هم مطرح کرد که اینکه می‌فرمان جعل امام کار خداست و آیاتی که ما جعل خلیفه در قرآن رو داریم. من چند تاشو تلاوت میکنم. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعلون، سوره بقره، خدا فرمود من جعل میکنم. یا صفحه 167 وقتی که حضرت موسی میفرمود بست هارون و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، تو خلیفه من باش. حالا اگر شبهه بشه که این رو حضرت موسی فرموده، با صفحه 313 سوره طه وقتی میفرماد هست موسی وجعلی وزیرن من اهلی، پس معلومه از جانب خداست، معرف حضرت موسی است و این جعل خداست. باز در صفحه 454 سوره مارک ساد میفرماد یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، ما جعل کردیم. حالا بحث این است که آیا حضرت داوود فقط رهبر معنوی بود؟ آیا حضرت هارون فقط رهبر معنوی بود و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین وظیفه اصلاح نداشت؟ و جعل امیر المؤمنین این هم باز جعل خداست، یا ایار رسول بلغ ما انزل، یا وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات و یستخلفنهم فی الارض کم استخلف الذین من قبلهم، که کم استخلفش و من سه موردش رو عرض کردم. پس این فقط رهبری معنوی نمیتونه باشه، مگر اینکه شما بگین حضرت داوود فقط رهبری معنوی داشت، حضرت هارون فقط رهبری معنوی داشت، حالا از باب خلیفه. حالا بماند که حدیث منزلت هم هست، انتمنی به منزلت هارون من موسی، باز میاد به کمک ما که این بحث حضرت هارون و مثالی که زده شد.
شکر و ممنون. جناب استاد قزوینی بفرمایید آخرین وقت.
من همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، خب حالا فرصتی نشد ما بریم آیاتی که مربوط به جعله، من روایات متعددی آوردم که جناب آقای عابدینم هیچ اشاره‌ای نداشتن در جواب، که افراد قبائل مختلفی پیغمبر میاد نبوتش عرضه میکنه، اینها میگن علنا بعدک من الامر، یا حلن الامر من بعدک، آیا این امر ریاست خلافت به ما هم میرسه؟ حضرت ان الامر بید الله، ببینید ان ال... شد بیش از 30 تا روایت در منابع شیعه و سنی داریم، یعنی از متواتر لفظی نشه متواتر معنوی قطعا هست. اینا همه نشان میده جعل دست خداست، هیچ شک درش نیست. جعل خلافت ایشون هم قبول داره جعل خلافت، ولی آیا این خلافت معنوی است یا نه؟ وقتی یک لفظ عامی آمد استیعاب بر تمام افراد دارد، مگر اینکه قرینه‌ای بر تخصیص داشته باشیم. مطلق هست، ما اطلاق رو میگیریم، جز اینکه قرینه‌ای بر تقیید داشته باشیم بیایم تخصیص بزنیم یک مطلقی رو، ما مادامی که نداریم به اطلاقات. اگر این باشد ما این رو در اینجا راه کنار بگذاریم، از اول طهارت تا دیات با مشکل مواجه میشیم. یعنی تنها قضیه خلافت نیست، ما باید یک مبنای رو انتخاب کنیم در تمام ابواب فقه و در تمام مسائل کلامی اخلاقی رو عمل کنیم. این قاعده کلیست، اطلاق در اطلاقش، عموم در عمومش حجت، الا قرینه‌ای بر خلاف باشه. و اضافه بر این قضیه که انتمینی هم اشاره کرده به منزلت هارون من موسی، آیا هارون رهبر معنوی مردم بود؟ خب این روایت در منابع شیعه و سنی، حتی بعضی از آقایان ادعای تواتر میکنن در این قضیه که حدیث منزلت در کتب شیعه و در کتب سنی به صورت چیه؟ متواتر آمده. اضافه بر این روایاتی ما زیاد داریم، شاید من جمع کردم نتونستیم، فرصت نشد. مثلا امیر المؤمنین میاد کسی خدمتی میگه فمن امرک علیهم، دیگه امره دیگه خلیفه نیست که، چه کسی تو را امیر و فرمانده، دیگه مثل سیاسی دیگه امیر معنوی نیست. گفت امرنی، بله، فمن قال الله جل جلاله امرنی علیهم، ولایتشون رو ولایت الهی میدانن. در همون روایتی که جناب آقای عابدین خان دعونی والتمس و غیری، من دوست دارم ایشون همین روایت رو در کتاب سلیم ببینن. اونجا بعضی از این معاندین و زنادقه من دیدم که آمدن به کلام حضرت امیر استناد کردن. امیر المؤمنین فرمود اگر حاکمی از دنیا رفت واجب است بر امت که چکار کنه؟ بلا فاصله امام معین کنه. ولی در ذیلش امیر المؤمنین این مال شما هستی نقیده است. اما من خلافتم الهیه، امامتم الهیه، الله اختارنی امامن. ذیل روایت رو میگذارن کنار، صدر روایت والتمسو دعونی والتمسو غیری. و با خود اونجا میگه فعنا برای شما عرض کنم مستقبلون امرن، که هیچ عقلی کاملا مشخصه از امیر المؤمنین چی میخوان. میگن حکومتی رو قبول کن که دیگران رفتن. میگه نه، این رکبت بکم، من اگر بر حکومت سوار شدم آنتی که خودم تشخیص میدم ولا از قائلا کلام قومین، یا کلام من به حرف هیچ کس گوش نمیدم. اینها در رابطه با این که ما بیایم اینها را تقیید بزنیم. یا مثلا شما ببینید روایاتی که من ما داریم، شاید بیش از 30 تا 40 تا روایته. رسول اکرم از مردم برای علی بیعت گرفته. جناب آقای عابدین هم صبح گفتن دیگه اون زمان میخواستن خلافت و امارت تحقق بیعت بوده. خب اینها ثم امر الناس یبایعون علیان. یبایعون علیان برای چی؟ برای ولایت معنوی؟ احکام نماز و خمس زکات بده یا نه؟ بایع علیان به خاطر این هست که اینها بیان امارت و حکومت سیاسی علی رو قبول کنند. یا ما نسبه علمن و دعاهم الى ولایته و امرهم بطاعته. امر بطاعت چیه؟ یعنی اگر به شما گفتن آقا مثلا غسل حیض اینطوریه، نماز اینطوریه، یعنی واجب هست که حتما این احکام که امیر المؤمنین شما عمل کنید. با پیغمبر میگه نما علیک البلاغ، در مسائل احکام اینه.
بله. متشکرم از هر دو استاد، از همه عزیزانی که نشستن با صبر و حوصله با نظم. من واقعا تشکر میکنم، دخالت در موضوعات و بحث نکردن. در پایان هم مجدد اون عبارتی که از مقام معظم رهبری در ابتدای جلسه مطرح کردم رو مطرح میکنم تا سرلوحه‌ای بشه برای تمامی کسانی که این گونه مسائل رو خلاف مصلحت میدانند. ایشان در پاسخ به دانشجویان و طلابی که درخواست تشکیل جلسات مناظره در بحث‌های مختلف بین اندیشمندان رو کرده بودند می‌فرمایند نباید از آزادی ترسید و از مناظره گریخت. این جانب با چنین طرح‌های همواره موافق بودم و از آن حمایت خواهم کرد. از شورای محترم مدیریت حوزه علمی قم می‌خواهم تا برای بالندگی بیشتر فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسیر و سایر موضوعات تحقیق و تعریف دینی و نیز فعال کردن نهضت پاسخ به سوالات نظری و عملی جامعه تدارک چنین فرصتی را ببینند تا با رعایت همه جوانب مسئله جنبش پاسخ به سوالات مناظرات علمی را در کلیه قلمروهای علمی حوزه و دانشگاه نهادینه و تشویق کنند. امیدوارم که مراحل اجرای این ایده دچار فرسایش اداری نشده و تا پیش از 25مین سالگرد انقلاب نخستین ثمرات مهم آن آشکار شده باشد. گزیده از نامه ایشون 16/11/1381. ما الان 40مین سالگرد رو هم گذروندیم. انشاءالله که موفق باشید و این جلسات به صورت به همین صورت با نظم و با آرامش و با دوستی و به صورت علمی بیشتر از پیش به خاطر اجرای منویات رهبر معظم برگزار بشه. از همه شما متشکریم. از اساتید محترم تشکر میکنم. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.